به چی؟ به حکومت های کمونیستی گوناگون گفته که محصول ایدئولوژی کمونیسم و ایدئولوژی مارکسیسم چیه؟ گفتن چه گوارا، انسانی بدون مغز که از کشورهای گوناگون میگذره میاد میره ملتهای گوناگون رو آزاد میکنه و خب طبیعتاً در این مسیر هم کشته میشه. مثال آنچه که امام حسین علیه السلام فرمود اگر دین نداری آزاد مرد باش. چه گوارا یک انسان آزاد مرد. ایدئولوژی مارکسیسم که پاشید، شوروی که فرو پاشید، چین که استقلال شد، اروپای شرقی که تحریم کرد، ایدئولوژی آمریکا مطرح اول جهان میزنه و میزنه، ایدئولوژی لیبرالیسم. لیبرالیسم و سرمایه‌داری چی میگه؟ میگه انسان ترازمند دیگه اون چگوارا نیست. انسان ترازمند اسمش سلبریتیه. سلبریتی بودن یعنی انسان تراز و محصول جامعه لیبرالی. لیبرالیسم کلمه پیچیده و عجیبی نیست. دوستان جوان نیاز داشته باشن که در یهود، در مسیحیت و در اسلام ما میگیم این پدیده‌های حرام هست، یه پدیده‌های واجب هست، حلال هم واجب هست. یه پدیده‌هایی هستن که حرام نیستن، مکروه هست. یه پدیده‌های واجب نیستن، مستحب هست. یه حد وسط وجود داره که نه حرامه، نه حلاله، نه مکروه، نه مستحبه. عادیه، بهش میگن مباح در فقه. این که از دوتای اولی نهی شدیم، از حرام و مکروه نهی از منکر، به دوتای دومی امر شدیم، به واجب و مستحب میشه امر به معروف. این حد وسط که مباحه، یه کسی بیاد بگه هیچی مکروه نیست، هیچی هم مستحب نیست، هیچی هم حرام نیست، هیچی هم حلال و واجب نیست، همه چیز مباحه، به این میگم لیبرال. لیبرال یعنی اباحه گر. لیبرال یعنی براش حرام و حلال مطرح نیست. حسن و اعمال، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، قدرت و ضلالت، طیب و خبیثه، سعادت و شقاوت، همه این معلفه های دوتایی معرفت توحیدی در قرآن، در انجیل، در تورات براش مطرح نیست. آقا نماز واجب رو باید بکنم، بلش کن. این شربت هم مشروعه بودی حرامه، نباید بنوشه، بلش کن. این پدیده رباست، نباید تو بانک استفاده کنه، ولش کن. روزه واجبه بگیره، ولش کن. به مستضعفین عالم باید بره کمک کنه، واجبه، ولش کن. این ولش کن میشه لسفر. لسفر هسته مرکزی هلوی لیبرالیزمه. اگه برای وسط هلو لیبرالیزم و هلو تصور کنیم، وسط هلوی هسته مرکزی داره. هسته مرکزی لیبرالیزم کلمه است در فلسفه به اسم لسفر، ولش کن. عوامانه میگن بلش لست. این که اگه کسی خواست مثلا تو چارچوب بیاد، مقید به اخلاق باشه، مقید به دین باشه، مقید به شرع باشه، مقید به عقل باشه، که میگن آقا بلش کن بابا، این مشروب از طول حرامه، بلش کن. آقا اصلا کاری به دین نداره که حرامه، این از در عقل اشکال داره، بدن رو صدمه میزنه، این سیگار، این مواد مخدر، این مشروب از طول، آقا بلش کن. آقا از هر زاویه وارد میشه میگه بلش. عزیز مال شوروی، لیبرالیسم مال آمریکا و فرانسه بود. لیبرالیسم پیروز شد، مارکسیسم رو شکست داد. دیگه اون الگوی شخصیتی یعنی کسی به نام چگوارا کلاً وجودش منتفی شد. امروز هنوز هم تیشرت جوان غربی عکسش رو میزنن، ولی دیگه مارکسیسم جایگاهی نداره. ایدئولوژی لیبرالیسم که تارپود این زندگی رو در بر گرفته، امروز همین داخل نوشت نگاه کنید، آنچه که شما در زندگی بورژوایی امروز میبینید، این زندگی ساختار بازار، این وضعیت بانک، این وضعیت اینکه همه چیز کالاست و خرید و فروش میشه، این اسمش کپیتالیسم سرمایه داری، لیبرالیسم. همه چیز مباح. جنگ شدیدی در جامعه ما بین تفکر الهی و دینی و تفکر لیبرالی در میده. هم در درون حکومت که جناح‌های سیاسی خداگرا و لیبرال هستن با هم تقابل دارن. همه جای دنیا دست لیبرال هاست. تنها جایی که روی کره زمین تقابل جدی است داخل ایرانه. و اینکه کپیتالیسم یعنی سرمایه‌گرایی همه چیز رو میگیره کالا. باز کپیتالیسم هم پدیده پیچیده فلسفی نیست. هر پدیده در عالم کالای هرچی کالا بود قیمت داره. این میکروفون کالاست، قیمت داره. این گوشت‌خورده کالاست، قیمت داره. این عینک کالاس، قیمت داره، شرف کالاست قیمت داره، تعلیم و تربیت کالاست قیمت داره، ارث کالاست قیمت داره، محبت کالاست قیمت داره. ما اعتقاد نداریم هر بنده این کالاست و لاجرم هر چی کالا بود قیمت داره. تفکری که میگه همه چیز کالاست و هر چی کالا بود قیمت داره به این میگن کپیتالیسم، سرمایه گرایی، که حالا به قدر تونم ترجمهش به سرمایه داریم. الان شما برید توی بازار، طب کالاست، پزشک از شما پول میگیره برای درمانش، معرفت کالاست، علم کالاست، اینجا کلاس های زبان هست، کلاس های علم هست، دانشگاه هایی هست، پولی پول میگیرن درس میدن، مدرسه غیر انتفاعی هست، تعلیم و تربیت کالاست، مقام صدا کنی پول میگیره، سخنان صدا کنی پول میگیره. در این قرآن عظیم در سوره شعرا هفت تا پیامبر نام مبارکشون آمده، حضرت موسی و حضرت ابراهیم دو تا پیامبری که دو تا شاه رو دعوت کردن، نمرود و فرعون رو، و پنج تا پیامبر که قوم رو دعوت کردن، یعنی نوح و هود و صالح و شعیب و لوط. اینا همشون وقتی میان سمت اون مردم، سمت اون قوم، یه حرف ثابت میزنن. اون حرف ثابتشون اینه که ما بابت این ابلاغ پیام خدا به شما هیچ اجر و مزدی مسئلت نمی کنیم، یعنی دستمون دراز نمی کنیم. مسئلت اون کلمه سائل یعنی گدا، در عربی سائل به فارسی میشه گدا، سائل دستش دراز می کنه یعنی گدا. ما بابت این که اومدیم حرف خدا رو به شما بزنیم، من نور، من ابراهیم، من موسا، گدایی نمی کنم از شما اجر و مزد. هفت بار این آیه توسط هفت تا پیامبر تو سوره شعرا تکرار میشه. آقا ما آمدیم بگیم که مردم راه نه این است، این است حق، این باطل بونه، این حرام بون حلاله، کفر و شرک و نفاق اینه، راه حق اینه، دنیا اینه، آخرت اونه، ما بابا تیز از شما اجر و مزد مسئلت نمیده. اما اگر آمدید گفتید آموزش پرورش کالاست، دانشگاه کالاست، طب و پزشکی کالاست، درمان مردم کالاست، وکالت کالاست، قضاوت تو دادگاه کالاست، حکومت و سیاست کالاست، مثل چی؟ مثل میکروفون. این میکروفون کالای دیگه، چون کالای مغازه اولیه پیش به کار رفته، این کالاست قیمت داره. اما پدیده هایی که کالا نیستن اونم قیمت دارن، اون کار قیمت داره. الان خب میدونید انگلیس مصیبت کاهش جمعیت داره، 75 میلیون نفر جمعیت که داره، حدود 9 میلیون نفرشون کلن ازدواج نکردن. دو سال پیش وزارت خانه به وجود اومد به نام وزارت تنهایی، که افرادی که تنها هستن قرار میدونن وزارت خانواده، حالا میان وزارت تنهایی. ترزانی نخست‌وزیرشون یه زنی رو گذاشت بالا سر وزارت تنهایی در انگلیس. حالا این خانمایی و آقایونی که خیلی عمرشون رفته بالا 40 سال 50 سال، ازدواج هم نکردن، حالا نیاز به محبت دارن، نه نیاز به مسائل جنسی، نیاز به مسائل محبت، 50 پوند، حالا پوند تو بازار چقدره؟ 17. 50 پوند یه خانومی میده، یه آقای شونش رو بده اینا، مثلا 50 پوند شونش رو بده مثلا این نوازشش کنه، نه برای مسائل جنسی رو بدرد، فقط برای محبت. محبت ساعت 50 پوند، حالا 50 تا 17 هزار تومن حساب کنید چقدر میشه؟ یعنی در یک جامعه ای که هر پدیده کالاست، تعلیم تربیت که کالاست، علم و دانشگاه که کالاست، طبابت که کالاست، قضاوت که کالاست، وکالت که کالاست، سیاست که کالاست، حکومت که کالاست، محبت هم کالاست، یعنی وقتی میگیم کپیتالیسم، دوستان جوان یه دفعه نگه ای بام یه بحثای روشن بگیر پیچیده، نه نه نه، ببین ساده است، هر چی چشم بهش خور مادی و معنوی اونو بگیر کالا، که میشه بود بذاشه که پشت یه ویترین فروختش کالاست. و چون کالاست باید یه اتیکتی بزنیم روش، یه قیمتی داشته باشه. ما با این مخالفیم؟ بله، بسم الله تعالی، ما در قرآن با این مخالفیم. چرا؟ ما فقط به پدیده‌های مادی به عنوان کالا نگاه می‌کنیم، به اون میوه، به اون ماشین، به اون کامپیوتر، به اون دوربین، به این میکروفون، به اون عینک، به اون لباس، به این فرش، به این در و دیوار، اینا کالا هستن چون مادی هستن، لذا چون کالا هستن قیمت دارن. اما انگارهای معنوی که قیمت ندارن. کار طبیب، کار وکیل، کار قاضی، کار معلم، کار سیاستمدار، کار حکیم، اینا هیچ کدومش کالا نیست قیمت داشته باشه. پس چی داره؟ بها داره. رسیدم خدمت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، عرض کردم که اسم اعظم خدا در قرآن چیست؟ فرمود اسم اعظم خدا در قرآن بهاره. عرض کردم که آقا مصداقش میشه کی؟ فرمود مصداقش میشه امام حسین علیه السلام که خودش بها داشت. کاری هم که در کربلا کرد بها داشت. جوانا الان اگر فلان هنر پیشه خیلی 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 توپ از دنیا بره، چند نفر میزنه تابوت پیش تو تهران غالبا اینجوری که 1000 تا 2000 نفر من آوانس میدم 10 هزار. بهترین فوتبالی از دنیا بره که تو استادیوم آزادی 123 نفر جمع میشن در اون آبی و قرمز و اینا، بهترین فوتبالیست از دنیا بره چند هزار نفر براش جمع میشه؟ خودتون باسه خوده دیدی دیگه، هر وقت اون هنرمندها و فوتبالیستها و خواننده از دنیا میرن. چرا؟ چون هنرمندها قیمت داره، فوتبالیست قیمت داره. اخبار رو که میکنی نگاه کنی امشب میگه که برای نیم فصل فلانی فروخته شد تو باشگاه فلان در آر مادرید مثلا 1 میلیون دلار. کیروش آمد اینجا تیم ایران رو مربیگری کرد 50 میلیارد تومان گرفت و رفت. ویدموس مثلا 30 میلیارد تومان گرفت. مربی آبی ها نمیدونم این ایتالیاییه نمیدونم چقدر گرفت. با چمدون رابطه مالی هم نداری تحریمی، با چمدون پولا برش برسته. چون قیمت دارم دیگه، یعنی اون هنرمند قیمت داره، اون فوتبالیست قیمت داره، اون قیمت داره، بها نداره. اما قاسم سلیمانی بها داره، قیمت نداره. امام حسین علیه السلام بها داشت نه قیمت. بها امام حسین علیه السلام تو قرآن چیه؟ سار الله، خون خداست و خونخواهش خداست، منتقبش خداست و قیمت خونش هم خود خداست. یک کسی سار الله و سار الله، خون خداست و خونخواهش هم خداست، انتقامش خدا بردن میگیره. پرچم بالای گنبد امام حسین علیه السلام در کربلا قرمز دیگه، معنیش در فرهنگ عرب اینه که تا قیامت خونخواهی امام حسین ادامه داره. ضمناً بها خون امام حسین خود خداست. هیچ چقدر قیمت بها امام حسین بالاست. مثلا شما میدیم کتاب فروشی قرآن خرید کنید، اگر رفتی این کتاب رو بگیری یا قیمت این چنده؟ اما وقتی میخواید قرآن رو تهیه کنی که نمیگه آقا قیمت قرآن چه، قرآن که قیمت نداره. به اون فروشنده میگه آقا ببخشید بهای این چقدره؟ حالا اون بهای چاپ بعد کاغذی که این وحدی این چاپ شده باشه هدیهش چقدره؟ یعنی با این هدیهش چه میدن؟ بهایش چقدره؟ پس سلبریتی ها کالا هستن، قیمت دارن. قاسم سلیمانی ها کالا نیستن، بها دارن. و چون بها دارن مادی و متر و میزان نمیشه براش در نظر گرفت. ببینید وقتی که این شهدا مدافعان میرفتن به جنگل در سوریه و عراق، اونجا میگفتن آقا اینا رو خون میگیرن. چرا؟ چون بنده خدا کف این جامعه زندگی میکنه که کپیتالیستیه دیگه، سرمایه‌داریه. مثلا با خودش میگه فوتبالیسته که برای دوتا توپ زدنش اینقدر پول میگیره، کیروش هم که اومده اینجا 50 میلیارد تومان بهش دادیم، پزشکی هم که رفته بودیم غیر از زیر دیگه بهش دادیم اینقدر پول بهش دادیم، تو حق بیمه هم که اینجوری، وکیل هم که اینقدر گرفت، قاضی هم تو دادگاه که اینجوری، معلم هم که تو مدرسه غیر ارتباعی اینقدر میگیره. آقا مگه کسی هست که قیمت نداشته باشه کارش؟ لذا اینم برایش که وقتی سوریه سرش رو ببرن قیمت داره کارش. دیدی چقدر میگفتن نهاره طول میرن دیگه. حالا بیا بگو اینا بها دارن، چقدر میخوای بدی به امام حسین؟ کل کره زمین و کهکشان راه شیری و کهکشان آندرومدا رو همه رو بدی به امام حسین که آقا شما بیا سر توسط شیعه بریده بشه؟ میگه آقای محسن حججی شما بیا سر بریده بشه. این میگه بعد چندی پیش آمده بودم اینجا مراسم شریف بواس. خب این پدر عظیم ایشون، پدر بزرگوارشون، مادر بزرگوارشون، جوانی که برای پول نمیرفته، یعنی اینا توی اینجا سپاه گفته بودن شما دیگه این دفعه برگردی دیگه نمیتونیم قرار داده تو تمدید کنی. حالا مثلا چقدر کلا بهش میزن اتفاق میزن. حالا بریم تو به صلاح فدراسیون ورزش که قهرمان فوتبال و قهرمان تکواندو و کشتی و جودو همه که دست دسته دارن بودو بودو میرن که تیمای خارجی بازی کنن، هر چند کشور رو دارن بودو قبل ما رو نمیستیم. ما یک مغزای ویژه هستیم و اصلا ما که مغز نخبه ما داریم میریم تو ریاضت داریم پرچم جونستیم رو باری بالا تو مصابقه. این پرچم که وسطش فارم اطلاس، این یه کسی باید یه چیزی باشه که بتونه تو مسابقات ورزشی پرچم رو ببره بالا. پرچم رو قاسم سلیمانی میبره بالا، اون شهید نواز میبره بالا، تو کاری نیستی. تو بعدی هم یکی از این جودوکارا بود گفت نه قبل ما رو نمیدونن، نمیدونن ما با اسرائیلیا مسابقه بدیم بعد مدال طلا بیاریم. خیلی خوب رفت پناهنده شد تو آلمان کلی سر و صدا چند ماه پیش، بعد تو آلمان راش دادن رفت مغولستان بازی کنه، رفت تو تیم ملی مغولستان تو هم مسابقه اول باخت انداختنش کنه. حالا میرم کم خیابونه منتظر جاوتونه چیکار میکنه دیگه، چون لیاقت این که زیر پرچم جمهوری اسلامی پرچم جمهوری اسلامی رو ببره بالا نداره. برای یه رو شطرنج باز بخواد بره روزنکه برداره، یکی دونم تکواندو کار جودوکار فوتبالیسته، اینا مثل گلادیاتورهای 2200 سال پیش که توی یونان و روم میافتادن وسط اون شیرا رو میکشتن و اینها، اینا گلادیاتور رفت کنن وسط یه کار کنن ملت براشون به قرمت تو کف بزنن، قیمت دارن بها که ندارن. 50 میلیارد تومان شما میگه کیروش 50 میلیارد تومان در یک سال، ما 3-4 میلیارد تومان رو آقا فیش نجومی هم چقدر شیلی مدیری 50 میلیارد تومان رو میگیره. آقا فیش نجومی حرامه. چرا که جمهوری اسلامی به ویلموت 30 میلیارد تومان رو دادن که بیاد اونم به تیم ایران یه شروع رزگر شروع کنی از اون بر این مدعیان فوتبال چرش رو شده میتونه تیم رو ببره تا دمدمای جام جهانی بلد نیستن، چون همه کالا گلاگیت رو کالا قیمت قیمتشون هم اینه دارم توی اینستاگرام لایک بخوره مثلا تو شبکه‌های اجتماعی ماشین شاسی کنن و کارکونا و افه و هر روزا تو تلویزیون یا چشم مردم. اما وقتی که شما نگاه میکنی میبینی که قاسم سلیمانی که نه تو تلویزیون دیده میشد نه بودش نه سالهای نه بیست و خورده سال فرمانده دیده بود بودش نمیمد بالا کنار فرماندان ارتش سپاه بیسته مثلا کنار محمد رهبری، این سالهای اخیر یه کمی دیده شد. چرا بزرگترین تشکیل پیکر کسی در تاریخ برای این برگزار شد؟ تشکیل پیکر امام راحل هم من خودم اونجا بودم، امام راحل وقتی که پیکرشون تشکیل شد سال 1368 فقط تو تهران بود، اما این جمعیت عظیمی که توی اهواز و تهران و مشهد و قم و کرمان رفتن زیر تابوت حاج قاسم و در سراسر کشور جلسات گوناگون برایشون برگزار شد که هر روز ما شب و روز مثلا روزی دو تا سه تا برنامه برای تو دانشگاه ها و مساجد شهرها داریم برای حاج قاسم، این اصلا بی‌نظیره. وقتی به این خوب نگاه کنید متوجه میشید اهمیت راهنمای اربعین چیه. چرا برای حاج قاسم مردم اینجوری عزادار شدن مشکی پوشیدن رفتن زیر تابوتش؟ به همون دلیلی که برای امام حسین بعد از 1400 سال 30 میلیون نفر میرن راهنمای اربعین. خب چرا؟ چون به تعبیر امام طباطبایی رضوان الله تعالی علیه امام حسین بها داشت قیمت نداشت، بهایش هم خود خدا بود. خدا فرموده که آقا خون بهایی خودم هم. و کاری هم که در کربلا کرد بها داشت. بها کارش چی بود؟ این بود که اسلام 1400 سال حفظ شده. فقط اگر دین جهنم جز با پشتش برای من بدکار نمیماند شرک ما مرا دریابید و فدای دین جدش رو تعریف مردانگی اینه دیگه دوستان جوان، آقایون جوان و جوانه که خواستن بدونن مرد یعنی چی؟ مرد کسی که با ناموس تعریف میشه، سه تا ناموس داره، دین و عقیده ناموس اول سرزمین و مادر میهن بهش میگن مام میهن مادر میهن، اون ناموس دوم زنان جامعه ناموس سوم کسی که برای دین سرزمین و وطن و زنان جامعه کشته میشه فدا میشه و که غیرتش میزنه بیرون اون مرده. کسی که روحیه رو نداره نمیشه که خب مرد طرف مردانگی اینه دیگه. رضا امام حسین مردانگی رو تمام کرد و فرمود خب اگه دین جدن یعنی دین اسلام جز با کشته شدن من بر پای نمیماند، عشقم شما مرا دردارید. خب چی شد نتیجهش؟ نتیجهش اینه که امام راهب فرمود محرم سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته. محرم به خاطر امام حسین دیگه، به خاطر شهادت امام حسین 1400 سال اسلام رو حفظ کرد. قاسم سلیمان به عنوان یک مکتب اسلام رو و انقلاب اسلامی رو حفظ کرده، مرحوم هم قدردانش بوده. یک زندگی محقر، قاسم سلیمانی با یک زندگی محقر، زندگی بسیار ساده، 40 سال پوتین از پاش در نیومد، کوه به کوه تا دنبال شهادت میگشت و بیرون مرزها سراسر کشورهای منطقه و جهان مردم هر کجا دچار مشکل میشدن امیدش این بود که خدا قاسم سلیمانی رو بفرسته. لبنانیا، فلسطینیا، یمنیا، نیجریهیا، سوریهیا، عربیا، مردم خودمون هر روز توی سیستان بلوچستان که سیل آمده یک کلیپی رو میدیدم که یک آقای وسط سیل باشده دیده که چرا مسئولین ما قدرتشون اسم قاسم سلیمانی نیست بیان مشکلات رو حل کنن. بچه من گفته بابا قاسم سلیمانی نمیاد ما رو تو سیل نجات بده. آدم یاده میفته که این بچه تو سیستان بلوچستان امیدش اینه قاسم سلیمانی به تو سیل نجاتش بده، ولی چه فکر نمیکنه مثلا ما توی مملکت وزیر داریم، رئیس جمهور داریم، نماینده مجلس داریم، مثلا اصلا فکر کنه اینا زیادی هم منجی نیستن که بیان نجات بدن. بعد یاد اون صحنه میافتید که توی شهر سوریه و عراق کودکانی بنده رو میگرفتن دستشون، بعد از شهرشون آزاد میشد که شکرن یا حاج قاسم که اومدی شهر ما رو آزاد کردی، ماها نجات دادی. قیمت این چقدره؟ یه پزشک میگه آقا من دندون شما رو ترمیم کردم، دندون جمجمه شما رو برداشتم، یه تومور مغزی بود در آوردم بستمش، 50 میلیون تومان، من خیلی کار مهمی کردم. یه فرمانده نظامی دیر عمل کنه بعد عمل کنه 300,000 نفر کشته میشن. یه پزشک برخلاف اون یه مثلا عمل میکنه دست شکسته پلاتین میذاره درستش میکنه مثلا 30 میلیون تومان. اما کار اونه که تو سوریه دیر به جنبه، خب تو سوریه 320,000 نفر کشته شدن دیگه، 320,000 نفر از دفاع مقدس ما 100,000 نفر بیشتر، 5 میلیون نفر آواره شدن توی اروپا، اردن و کشور ترکیه، 5 میلیون نفر، 70% سوریه با خاک یکسان شد. یعنی تصادف که از بعد شهر میبینه کل شهر ویرانه شد. قیمت این چقدر؟ یعنی شما که یه جنرال داری مثلا قاسم سلیمانی داری، به جایی که بذاره همه ملت کشته بشن، همه زنها و اسیری برده بشن تو شهر موسل عراق فروخته بشن، توهین بشه بهشون، مردا رو غریبه بچینن تیر خلاص بهشون بزنن، خانواده ها اصل و اساسیشون رو توشیشون آباده تو جاده ها، به جایی که این بشون برای قیمت چه قیمتی برای این میکنی بزنه؟ هیچ. غیر از اینکه بگه این دست خداست، حالا این دست خدا از آستین مثلا قاسم سلیمانی نمیومد، چون که قائل که نبودن که این کار کار اوناست، خدا توی قرآنش میفرماد به پیامبر ما که تو تیرو نزدی، که همه دیدن که تو جنگ پیامبر تیر چمان کشید تیرو زد، ولی خدا تو قرآن میفرماد و ما را من در رمه بلکه الله از رمه خودم زدم، لذا کار خدا بوده. حالا از دست آستین کسی به نام قاسم سلیمانی بود. پس جوان عزیز، هر کسی یا قیمت داره یا بعد سلبریتی کسیه که قیمت داره. قیمتش کنی که اینجا یه دلترگیش نگه میخواد تو تیم کجا بازی کنه، میخواد برش رو تو سینمای فلانجا بازی کنه، میخواد بکنم بدنش رو نشون بده، روسریش رو برد داره بانه میشه مثلا یه حقی میزنه، اون قیمت داره. اما حججی بها داره، حججی که قیمت نداشت. حالا سپاه 500,000 تومان هم مثلا میداده به شهید قواس، آقا این دفعه برگردیم 500,000 تومان هم نمیدی، خدا گفته جمع کن کاسه 500,000 تو سیستم اداری سپاه، 500,000 تومان تو کشکه، من این آدم به خودم میخوام ببرمش پیش خودم، تو برگ معمولیت چه بگیده این دفعه برگردی دیگه من تاییدش نمی کنم. خب نه، من خودم براش برگ معمولیت ابدی میزنم بیارش محضر خودم اندارم به امیور زدون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. حساب نکنید اینا که در راه خدا کشته شدند، اینها به قتل رسیدن، اینها مردند، اموات موت اموات در مناسبت میکنه، بل احياء بلکه زنده اند عند ربهم يرزقون، رزقشون رو در محضر خدا میکنه. حالا اون که کف جامعه فکر میکنه اینا الان کامیون کامیون اسکناس و سکه دارن میرن در خونهشون میریزن به عنوان شهدای مدافع حرم، یکی مثلا فکر میکنه حالا 500,000 تومان ما مثلا حقوق بدیم حالا بعضی از اینا که اصلا تو وقت شهرام هم سخنان مرسومش بودن میرفتن، اینا خودشون از شهرشون با پول خودشون رفته بودن، تو دمشق هم با پول خودشون لباس نظامی خریده بودن، اصلا جز لیست اعزامی ها نبودن. سپاه هم قبول نکردون، دنیا شهید هم قبول نکردون. یه دفعه یه فیلی که طرف حضرت آقا آمده بود خونه شون، حضرت آقا مثلا برای خانم والدی اون شهید مثلا یه چادر فرستاده بود، یه دفعه سپاه دویده بود اومده بود، بنیا شهید بود اومده بود، آقا ما اومدیم. ما نمیدونه که این معامله با خداست، معامله با خداست، بها داره، قیمت نداره، تو کار اداری نمی کنجه. امروز در مورد نیروی قدس حضرت آقا فرمود این یک سازمان اداری ندید، اینا رزمندگان به طور مرزن که یک نهادن، یک مکتبن، یک مدرسن. پس جوان عزیز در جایی زندگی میکنی، در جهان زندگی میکنی که همه چیز کالاست، همه چیز قیمت داره، بهش میگن کپیتالیسم، برنامه گرایی. بخوای ازش بیای بیرون احساس خفگی به دست میاد، چون زندگی امروز این، اگه بخوای از این محیط بیای بیرون میشه یه چیزی که تنهایی. میگن ای میبینی این شهید بواسطه، این برای پول نمیرفته، اینجوری نمیرفته، همسرش، بچهش، پدر مادرش همه کشته بوده، این مسلم حججیه، چقدر به زیر من از سرت بریده شده، این قاسم سلیمانیه، این چقدر بهش میگی هیچی. خدا بر قلب و دل همه این مردم رو میپیچونه سمت خانواده شهدا، سمت قاسم سلیمانی، سمت امام حسین علیه السلام. بعد مردم فقط میدونن از درونشون یه چیزی هست بهش میدوننش رو راهنمای اربعین برده نجف بشن. پس قیمت داریم یا بها؟ اگر ما بها داریم خودمون بها داریم، قیمت نداریم، و کاری هم که میکنیم بها داره قیمت نداره، ما رستگاریم. و الا تو نظام کپیتالیستی ما همینجوری تربیت شدیم. ولی شما یه قاضی پیدا کن بگی من قربتن الالله قضاوت بکنم، بها من بهای کار من خودست. یه وکیل هم بگه من قربتن الالله وکالت میکنم، یه طبیب هم بگه که من قربتن الالله تقابل میکنم. اخباری سوسی نشون داد یه جوان جوان مغزی رو که مجانی تقابل میکنه، همه تعجب کردن چرا اینجوری پول نمیگیره. اصلش اینه، قبیش از مراسم شهدا بودم یه جایی توی تهران، برگزار کننده ها شاکی بودن، میگفتن که آقا این مهدا ها مسئول نمیدونم برنامه دارن، بعد مسئول برنامهشون زنگ میزنی بهشون میگه اول نمیدونم چند میگی میتونم بری سرسا میخوای بری در مورد حضرت رقیه و حضرت زینب و حضرت ابوالفضل و امام حسین و حضرت زهرا سخن بگی، خود اینا فدای حقیقتی به نام دین جدشون، دین نبی مکرم اسلام شدن، بعد تو میخوای بری بسره حال اینا رو کنی، خود ذکر مصیبت کنی، عوض یه چیزی هم بری تا راه بدن. این کار همونجوری که پیامبر اصلا میگه، مگه خدا اومد به پیامبر رو اون کارتو بگیره؟ میری به داد پیام من میکنی، هر کجا هم کم آوردی بود این کارتو بگیرش، اینجوری بود. بنده خدا پیامبر رو خدا داشته چوبونی میگرده، عصای چوبونی دستش بوده، خدا تو کوه تو کشتی ببین بلند شده دربار فرعون، بهش گفت دست از این کفر شرک برد. خدایا من اونجا یکیشون رو دادم کشتم، بگیرم من میکشم، یه کلا یه قرآن کلا اونجوری نیست، برو بابا من دمونم میگرفتم، برادرم هارون میگرفت، خدا شد برادر هارون خواهد میگرفت اون دوتایی باید باید اصلای بعد ببین به نفت انقدر پیش موقع برد قرار کنم بابا ما شک داریم مثل اینکه به خدا که تعمیم کنه زندگیمون رو. ببین تا این فکر توی شما سود میکنه، بعد میبینید آها پس کل این مدارس غیر انتفاعی در زیر سوال، دانشگاه های پولی در زیر سوال، مدعی های پولی، سخنرانی های پولی، وکیلا، قاضیا، پزشکا، طبیبا، سیاست مدارا، تو لیست شورای شهر تهران 3-4 سال پیش ورودی 2 میلیارد تومن، یعنی هر کی میخواد تو لیست بذارنش باید اصلا 2 میلیارد تومن میداره. این تو 4 سال چقدر درآمد داره که 2 میلیارد تومن باید ورودی بده سیاست مدارا پولی؟ گنگ زدی به همه چی رفته، گنگ زدی به مدرسه، به هنر، به ورزش، به فتوت، به جوانمردی، به سیاست، به وکالت، به قضاوت، به طبابت. این گنگی که زده شده اسمش کپیتالیزمه، سرمایه‌گرایی، نظام سرمایه‌داری. اما در مقابل نظام سرمایه‌داری یه دفعه مردم تو دنیا میبینن یه قاسم سلیمانی، این میره لبنان، میره سوریه، میره عراق،
داخل کشور خودش سیاستمدارای احزاب لیبرال بلند میشن میگن پول ها رو چرا میدید اینا ببرن لبنان و سوریه خرج کنن، اینها برای حرم اهل بیت میبینن، میرن برای حرم حرمسرای بشار اسد. این گوشش بده کار نیست، کارش میکنه، میره تا آخر خدا شهیدش میکنه توسط اشغال اشیا دزدکی نصف شب تا جوان مردش نیست از رو از پاسش برمیاد. بعد وقتی شهیدش میکنه جهان منقلب میشه، جهان منقلب میشه. یه شهر که مثل نوشهر و چالوس و طول کابون اینا کنار هم هستن، شهر شما وسط کشور رفته بودن سه چهار روز پیش، اینا با فاصله مثلا 7-8 کیلومتر جفته هم دیگه. بعد دقت کردم دیدم که خب مثلا وقتی الان مناسبتی باشه نهادهای دولتی و نهادهای حکومتی بیلبورد دارن دیگه، فرمانداری میزنن مثلا شهادت فاطمه زهرا تسلیت باد، مثلا بسیج میزنه یادواره مثلا شهدای فلان، بیلبورد ثابت دارن دیگه. پس دقت کردم که اندازه بیلبوردهای اونا که کاملا جاش مرتبه خیلی شیکه، بقالیه، پیزا فروشیه، مبلمانیه، بوتیکه، نمایشگاه اتومبیل، همه برای قاسم بنر زدن. مبلمان فلان شهادت سرباز سلیمانی رو تسلیت میده، دو متر مثلا نمیناسنه، بعدش استران داشته اسم خودش رو بنویسه. بعد قنادیه، بعد بوتیکه، بعد اون به اصطلاح نمایشگاه اتومبیله، بعد آژانس مسکن. ما نداریم، یادتونه شما به کل به یاد دارید مثلا حتی برای نیمه شعبان هم که بشه همه این مغازه‌دارا مثلا تبریک بگن نیمه شعبان، شما در مغازه‌ها تو خیابون رد میشید همه در مغازه‌هاشون عکس قاسم بزنن. چی شد؟ چرا این اینجوری بود؟ این فرهنگی که ائمه مروجش بودن این آمد فرهنگ رو در عمل نشون داد. آقا ما قیمت نداریم، ما بها داریم، میریم فدا میشیم، بده کار همه، بده کار خدایی، بده کار اسلامی، بده کار نظامی، بده کار فلسطینیایی، بده کار لبنانیایی، بده کار سوریایی، بده کار کشمیریایی، بده کار افغانیایی، بده کار مردم خودمونی، بده کار مردم تو سیلی تو زلزله، ما کلا بده کار. مردم هم گفتن تو یه هم بده کار بودی، حالا ما هم یه چیز تابوته، چون تو بها داری و کاری انجام کردی تو هر کشوری بها داشتی. ما میخوام ببینیم که جلو ایدئولوژی مارکسیسم که میگه اول انسان کیه چگوارا، ایدئولوژی لیبرالیسم که میگه ولش کن نگو این حرام حلال حق و باطله، بذار هر کار میخواد بکنه، خوشگیر شیر ورطب تو اینستاگرام لایکاش بالا، بذار اینجوری باشه. اسمش لاکچری، زندگی لاکچری، زندگی اشرافی. کسی که زندگی لاکچری اشرافی داره زندگیش تکه، ساعتش یه دونه است، نمونه است، مدل معاش لباسش همیشه سرکونه یه جوری باشه متفاوت از بقیه باشه. اون با زندگی لاکچریش بهش میگه سلبریتی. پس یا چگوارات یا سلبریتی ها، فوتبالیست ها، هنرمندا، خواننده ها و غیره. حالا یه فرهنگ سوم میاد میگه نه این نه آن. پس چی؟ میگه انسانهایی که قیمت ندارن، بها دارن. اون انسانی که بها داره چیه؟ مدل امام حسین علیه السلام. امروز میشه کی؟ میشه شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع وطن، مدافع حرم، همه شهدایی که میشناسید. میشه قاسم سلیمانی. پس قاسم سلیمانی یک مکتب اسلام در مقابل کمونیسم، مارکسیسم و چگوارا، در مقابل لیبرالیسم و کپیتالیسم که همه چی قیمت داره، یعنی سلبریتی ها. الان شما جواب با چی محاصره شدید؟ با سلبریتی ها دیگه. زندگی تو رو فوتبال و سینما و موسیقی و این و اون، تلویزیون جمهوری اسلامی روشن کنید، سی تا کانالش 99% داره اینا رو شب شهادت اینا میان تصدیق میگن، شب ولادت اینا میان تبریک میگن، عید نوروز اینا میان، هر روزم طلبکارم، پول ما رو ندادن تو چه رفتی به فیفا دیدی. یه مش پر مدعای طلبکار هیچ وقت خودشون بدهکار جامعه نمیدن. توی اروپا میشه لیونل مسی، نمیدونم رونالدو، ریلالدو. توی آمریکا میشه مثلا جورج کلونی، میشه نمیدونم آنجلینا جولی. اون هنر میشه آفرین اینا که مشهورن در این جوانا، زیر تابوتشون چند نفر میگن. قدرتری منرکیش های قبل و بعد از انقلاب تو تهران خیرش رو ببینید هزار نفر این عکسای فیلماشون دیدی گذاشتن.
خیلی 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 زیادشون 5000 نفر میره. تازه اینا هم چرا اومدن؟
چون همه روزهای سال این سینماگرا لباسای جور و جور رنگی و نمی پوشن، اونها خودشون نشون بدن. به طرف گفتن بابا تو گفت پیرن مشکی با اینا دوری چقدر میاد. اینا بعد مولا رو پدرش مرده بس سر. حالا اینا هم میبینید سینماگرا میان با لباسای مشکی عینکای آفتابی میزنن اینجوری چرا هم وای میسن میدونن اون خبرنگارا دارن ازشون عکس میگیرن. نه من از اون تابوت یارو بودم عکس میگیرن.
حالا فوتبالیستاش بره بالاتر ده
اما قاسم سلیمانی چرا میلیون 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 آدم براش مرد خواستن گرفت؟ چون قاسم سلیمانی بدهکار هم بدهکار خدا و اسلام و مردم و نظام و فلسطینیا و لبنانیا و همه دنیا از دنیا رفت. این دوتا سبک زندگی جمع این دوتا رو بتونی متوجه بشی زندگی لاکچری سلبریتی ها و زندگی بهامنده کسانی که بهشون بگیم قاسم سلیمانی بگیم نمیدونم نواب صفوی دو تا سبک زندگی دو تا ایدئولوژی رو متوجه میشیم. میخوام بدونیم که چجوری اینجوری شدن، اهمیت مادراشون چی بوده، چرا فرموده حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه است، این روایت معنیش چیه. ما ایام شهادت ائمه و معصومین نیاد و بگذره و ما فقط مشکی پوشیده باشیم اینجا رو سیاه کرده باشیم، معرفتی نسبت به ائمه حرکت نکرده باشیم. یه چند دقیقه من اجمالی این روایت رو تفسیرش رو عرض کنم خدمت شما در مبانی علوم انسانی قرآن های از تفسیر تسلیم. عزیزان این فؤاد حضرت زهرا سلام الله علیها کدوم جزء وجودشی که امام حسن در امام حسین هم از وجود انسان در قرآن یه پیاز، نقشه انسان در پزشکی رو که دیدید، نقشه انسان در نقشه نفس و روح انسان در قرآن یه پیاز، پیاز آیت وجود انسان. وقتی توی آشپزخونه قاچش میکنید نگاه کنید ببینید حلقه حلقه دست فارسی به این پیازه میگیم ده یه باش هست، به عربی میگن زه، در قرآن زه نده، به انگلیسی میگن heart and mind. در قرآن چهار تا مفهومه، چهار تا لایه است این پیازه وجود انسان. اون که به فارسی میگیم دل، در قرآن چهار لایه است: سر، شقاق، قلب و فؤاد. فؤاد حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه سلام الله علیها است. پیاز وجود انسان چیه؟ در خودتون چه حسی دارید؟ اون لایه روحی پیاز وجود انسان تو قرآن میشه صبر. صبر در قرآن محل خوشحالی و ناراحتی، فرح، تفریح و حزن، اندوه. محل یأس، ناامیدی و رجا، امیدواری. محل احساس امنیت و خوف. شما با کدوم جزء وجودتون احساس می‌کنید که اوضاع امنه یا خوف می‌کنید؟ با صبر. چجوری خوشحال می‌شید یا ناراحت؟ با صبر. چجوری مایوس می‌شید یا امیدوار؟ با صبر. این حیات، حیات گیاهه. درخت و گل و گیاه هم صبر دارن، همین احساس رو دارن. لای دوم وجود انسان تو پیازه اسمش شقاق، به فارسی میگیم دلشو برد. در قرآن میفرماید قد شقاقها بغضاً و به یوسف شقاقش رو ربود. زلیخا وقتی یوسف رو دید عشق یوسف و به یوسف دلش رو برد. به فارسی میگیم دلش رو برد. اونجا میفرماید قد شقاقها بغضاً و به یوسف شقاق این رو ربود. لایه دوم وجود ما مثل لایه وجود حیوان، محل شهوت و غضب، محل حب و بغض، محل عشق و نفرت. لایه‌ای در وجود ما که انسان انس میگیره با اون با چیز دیگه، مثل سگ، مثل نمیدونم دلفین، مثل اسب، مثل این حیوانه که عقلی میشن و انس میگیرن. این انسان بودن یه بخشش در این انس گیرندگی در این لایه دوم قد شغف و حب. این لایه وجود انسان اکثر انسان ها تو این لایه وجود شدن. لایه سوم وجود انسان اسمش قلب. قلب محل انقلاب، کلمه انقلاب از قلب میاد، ریشه کلمه انقلاب در قلب. قلب محل دگرگونیه دیگه. کفر و ایمان مال لایه سوم، شک و یقین مال لایه سوم، فکر مال لایه سومه.
اینجا انسان با این لایه سوم مؤمن میشه و موقن، یعنی به یقین میرسه. اینجا قرآن فرموده به اصطلاح ختم الله علی قلوبهم، شما این پیاز رو بگیرید از بالای سوزن یک سنجاق یا یک کارد رو فرو کنید، لایه اول رد میکنه، لایه دوم رد میکنه، به لایه سوم رسید میبینید گیر کرده.
لایه سوم وجود بعضی ها مرد کرده، ختم الله علی قلوبهم، اینا قلبشون مرد کرده، ایمان از بیرون به قلبشون وارد نمیشه. قرآن فرموده ایمان از بیرون به قلبشون وارد نمیشه، اونا هم یک کافر میبینن مرد کرده.
لایه سوم وجود انسان یعنی قلب، یا مریضه
فی قلوبه هم مرض، یا سلیل قلب سالم. ابراهیم خلیل علیه السلام در قرآن داره که کسی در قیامت میاد میبرده که قلب سلیم داره. انسان باید سلامت قلبش رو تضمین کنه بره به آخرت، قلب سلیم.
یا مریض یا سلیم، بدترین مرض قلب کفر.
میفهمم اونا فی قلوب مرض در قلبشون مرض هست، فساد الله با مرض، ما به مرض اینا رو ساخته.
یه مرض ساده تر هم داره برای خانما، قرآن فرموده فرموده خانما مراقب باشید با یک لحن عشوه‌گرانه سخن نگید، مردا تو قلبشون یه مرضیه، در اثر اون مرضه اون فعال میشه، شما یه جوری باهاش صحبت کنید فعال میشه، وقتی فعال شد به طمع میفتن.
در قلب مردها یه مرضی هست که نهفته است دیگه،
یه جوری خانما سخن نگن مثلا با عشوه، که در قلب اون مرضی که داره میشنه اون ویروس فعال میشه و این به طمع میفته. پس مرض قلب دامنهای گوناگون داره. اما ما مشکل کلیدی و اساسیمون چیه؟ اینه که برای درمان مرض قلب درمان با بیمارستان نداریم. بیمارستان برای جسممون داریم، متخصص مو و پوست و دندان و چشم و گوش و حلقا بینیم، کسی متخصص مرض قلب نیست. خدا رحمت کنه شهید حسین رضوان الله علیه، ایشون کتابی داره به زبان ساده زیر دیپلم، البته حجمش زیاده، به اسم قلب سلیم. عمده این رزمندگان دفاع مقدس این کتاب رو خونده بودن. دوستان جوان اگه خواستن بدونن چجوری قلب سلیم داشته باشن، این کتاب قلب سلیم شهید هسته یه عامل تبدیل شدن کسانی مثل قاسم سلیمانی به قاسم سلیمانی، مطالعات اینجوری علمایی مثل شهید هسته بود. این کتاب قلب سلیم شهید هسته رو دوستان نوجوان جوان ببینن، خیلی به زبان ساده است، زیر دیپلم میشه. لایه وسط وجود ما در اون
پیاز وجود ما اسمش فؤاد. اون پیاز رو که شما میشکافید یه پیاز کوچولو گیر اون وسط هست، اون پیاز کوچولو اسمش به اصطلاح فؤاد. این که حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن، یعنی حضرت زهرا از لایه صدرش عبور کرده، از شقاق عبور کرده، از قلب عبور کرده، رسیده به فؤاد، هسته مرکزی وجود خودش. یکی توی اومده شهر نوشهر پیرامون شهر نوشهر هسته، یه ذره اومده جلوتر محله های جلوتر، اومده محله های جلوتر رسیده به مرکز شهر. شهر وجود ما باید کجا بریم ساکن بشیم؟ در مرکزش، در فؤادش. فؤاد انسان اونجا یک چشم داره میبینه، ما یه چشم سر داریم باز میشه، یه چشم دل داریم دیگه، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. اگه ما چشم درمون باز بشه بتونیم ببینیم، باید برسیم به لایه مرکزی وجودمون، یعنی به فؤاد. فؤاد انسان غالبا خواب بیدار نشده. امام در کتاب جاده اکبرش میفرماد وقتی بیدار بشه به یقظه میرسه. انسان به یقظه میرسه یعنی ایقاظ، یعنی بیداری، بیداری دل. این که صبح بلند میشه بیداری چشم سر. اما متاسفانه قبل از اینکه فرصت پیش بیاد تو زندگی از دوره نوجوانی جوانی که عبور میکنیم تا چشم دلمون باز بشه، با یه کارد میزنیم چشم دلمون رو کور میکنیم، میگن منافق کور دل. کجای بچه وجود ما کور شده؟ فؤاد. اونی که میتونه حق رو رؤیت کنه فؤاده. پیامبر وقتی سر رفت منتها هوش فرمودن، رفتن سر رفت منتها هوش کرده بودن، قرآن میفرماد ما سر رفت فؤاد ما رها. فؤاد پیامبر آنچه دید به پیامبر دروغ نگفت، چشم دل پیامبر اون صحنه‌های عظیم رو دید. پس عزیزان
این که میفرما حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن یعنی لایه مرکزی وجود ایشون، یعنی دیگران ثمره فؤاد مادرشون نیستن، نه دیگه اکثر انسان‌ها روی کره زمین ثمره صبر و شباب مادرشون، مادرشون تو لایه وجود اول دوم بوده، لایه وجود سوم چهارم فعال نکرده. چرا قاسم سلیمانی مهمه؟ چون مادرش به لایه فؤادش هست. چرا این شهیدای ما 300 هزار نفر انقدر مهمن؟ اگر مادران شهدا رو مطالعه کنید ببینید این مادران شهدا هنگام انتقال نطفه و سپس 9 ماهه دوره جنینی این کودکشون اسیر صبر و شهابشون نبودن، اسیر اون تمایلات و خوشحالی دارن توی حساب و کتاب و قفل و امن و غیرزالک نبودن، اسیر شهوت و غضب نبودن، درگیر اون هسته مرکزی وجودشون بودن. ما اگه میخوام قاسم سلیمانی به برداری رازش اینه، چرا نگرانی؟ چون جوانان امروز درگیر سلبریتی ها هستن، دخترانی که امروز الگو برای جامعه هستن امروز که صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشون میده میرسن به 30-40 سالگی مجرد میشن تو برنامه خندقانه و برنامه دورهمی، چرا کسی ما رو نمیگیره؟ از فردا تو اینستاگرام ستاد شهدایی برای کانون میشه افتتاح میشه، آو ملت زندگیشو بره سر کار، یا به انقدر این عرضه بوده نمیتونسته مثلا توی این همه سالها 20 سال جلو دوربین تلویزیون فیلم کرده هر روز تو فیلم های سینمایی و شب تو سریال ها باشه، فردا زود شهد گیرش میاد، بعد میشه الگوی دختران جامعه ما. این کسی که حالا قسمت مثلا به 40 سالگی بعد از دخترش خواستگار میومد، حالا بعد از تو برنامه دوره همه چه کسی نمیاد من بگیره، و این دست به خود صدا و سیما است، خود صدا و سیما بعد برای استفاده شهریاری را بندازه تو برنامه دوره همه، و یه سری از تو مجلس کارنما هم میشینن ای وای ای وای ای وای مبادا کودک همسری رواج پیدا کنه 12 ساله 13 ساله 14 ساله کسی ازدواج کنه، ولی نمیاد بگه که تو مجلس چرا بعضیا 40 ساله شدن هنوز امکان ازدواج ندارن، به شخصیتشون داره توهین میشه. وقتی الگوی زنان جامعه شدن این هنرپیشه‌های کذا و این فوتبالیست‌های زن و این نمیدونم چه و چه این ورزشکارهای اینجوری، عزیزان باید احساس نگرانی کنید، چون شهدای ما غالبا مادراشون انسان‌هایی بودن که تحت تاثیر این شخصیت‌های کاذب سلبریتی نبودن. خطر فرهنگی اینه، اگر شما شوک میشید من به شما میگم توی شهر نوشهر همه چیز خرید و فروش میشه، کپیتالیسم رواج داره، و اگر میخواید قرآنی زندگی کنیم این سیستم باید به چالش کشیده بشه. کسانی که این سیستم رو طراحی کردن اقتصاد خوندن، جامعه شناسی خوندن، مدیریت خوندن، اینچه خوندن، اینا مال علوم غربیا، غربیا با اینا بدبخت شدن. خدا در قرآنش فرموده به پیامبرش که پیامبر اسلام اطاعت از قواعد کفار نمیکنی ها، فلا تو فعل کافرین. کفار یه چیزایی رو ثوابت قاعده کردن تو بانک و بورس و زندگی و مدل غذا خوردن و لباس و چوچه، مبادا از قواعد اونا تبعیت کنی، با این باهاشون جهاد کن و جاهد کن، بگید جهادن کبیرا، بری سوریه سر بریده بشه جهاد صغیره، اما با قواعد کفار مبارزه کنی جهاد کبیره. بعد میگه ای بار ما با قرآنی زندگی کنیم کل این مدل جنان تو نوشه رو چهار دسته زیر سوال بعده تو لس آنجلس رو باشن کنم زیر سواله. حالا یه قواعد درورده شده، نقشه انسان در مثلا پلاچیک، نقشه انسان در فروید، نقشه انسان مال نمیدونم اینا، میری روانشناسی میخونی، جامعه شناسی میخونی، فلسفه میخونی، تو لیسانس و لیسانس دکترا، میگن فروید گفته نقشه وجود انسان اینه، پلاچیک گفته اینه، پیاژه گفته اینه، میخونی خودت رو دور از جونت میکشی، دکترا میگیری، میای بیرون جامعه رو مثل اونا اداره میکنی. آقا مگه تو کتابت قرآن نیست؟ آقا قرآن مگه نقش انسان داره؟ خب دیدی که نقش انسان داره، نقش انسان در قرآن پیچیده تره یا نقش پلاچیک یا شوارس یا اونایی که تو دکتراشون رو میگیری و خودشون برای دنیا دچار مصیبت شدن. ما نمیتونیم دو شخصیتی باشیم، هر دو قرآن رو بخونیم بعد بگیم ما پیرو حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. نمیتونی بشی برای فوتبالیسته و خواننده و سوپر استار سینما سوتو کپ بزنیم بعد بگیم چگونه میشه ما قاسم سلیمانی بشیم. ما تحقیق خودمون روشن کنیم. اگر مشکل فرهنگی امروز اینه، اینه که عزیزان نقشه انسان در قرآن حضرت زهرا برای ما تعبیر فرموده، امام حسن شدن و امام حسین شدن در بطن حضرت زهرا سلام الله علیها مسئول فعالیشون در افراد غیر معصوم مثل قاسم سلیمانی و مادر مکرمه ایشون، اینم مسئول این بوده.
دختران ما، پسران ما اگر میخوان فرهنگ قاسم سلیمانی پروری، فرهنگ علوی، فرهنگ امام حسینی، فرهنگ فاطمی رو بس بدن، به این باید مسلط بشن. مزخرفات روانشناسی در تفکر فروید و پلاچیک و پیاژه تابع فلاسفه کافری اطاعت از قواعد کفار در علوم انسانیشون نکنید. ای شما با علم مخالفید، نه خیر، من یک دوره لیسانس پلیسانس دکترا رو تو درد شما فرق است. شما امروز دانشجوی دکترای روانشناسی، جامعه شناسی در روانشناسی و فلسفه در گرایش نیوشم باشید، نقشه پلاچی، پیاژه، فروید، انسان در بحران، تو تفسیر تصمیمات جهانی و غیره رو یه دفعه تو دردت نمیدید که شما نمیدید. این به برکت امروز و این ایام که شهادت حضرت زهرا میگیره دست رو میگیره، نه که فکر کنید رفت تو حوزه علم تو دانشگاه الان این حرفا جفت همینجوری کنار هم قرار میشه.
سوال جامعه پونزر روزه اینه که چطوری میشه شد قاسم سلیمانی؟ پاسخش اینه حسن و حسین علیه السلام ثمره فعال فاطمه السلام رو علیه هستن. اگه ما میخوام قاسم سلیمانی به برقرانیم، باید دختران جامعه مثل حضرت زهرا سلام الله علیها تحت تاثیر سر و شما و قلبشون نباشن، متأثر از فعالشون باشن. چجوری؟ مگر غیر از اینه؟ بعد غیر از اینه؟ پارسال اینجا من برنامه داشتم خدمت دوستان عرض کردم، گفتم که نقشه خانواده جهان سازمان ملل رو منتشر میکنه، ورد فمیلی من 93-94-95-96 امسال 97-98 هر سال فصل اولش حرامزاده های دنیا رو نشون میده، کشور به کشور در سر حرامزادگی. خب چجوری حرامزاده شدن؟ مادر همینجوری کیجوری بچه دار شده. کولومبیا آمریکای لاتین که به لجن کشیده شده، الان کولومبیا 84%شون دوباره گزارش امسال میگه که اینا حرامزاده. 84%، یعنی تو خیابوناشون 100 نفر ببینی 84 نفر مرز پدرشون میشه. پرو و شیلی و بولیوی و بعد کشور برزیل، کشور برزیل که خیلی فوتبالش معروفه، اینا تو ردیفای بعد برزیل و فوتبالش میشه ولی نمیگه چقدر حرامزاده. میرسیم به فضای کلیدی‌تر قاره بعدی، قاره اروپاست. فرانسه با 57% اوله. تو خیابان پاریس از هر 100 نفر 57 نفر مریض پیدا شده. سوئد رتبه دوم داره 55%. آمریکا و انگلیس یکیشون 42%، یکیشون 48%. نصف جمعیت آمریکا هست. 330 میلیون آمریکایی نصفشون مریض پیدا شده. خب اون مادری که اون بچه رو به دنیا آورده تحت تاثیر سر و شغافش بوده، فاصله یک برخورد شهوانی بالاخره یه نطفه منعقد شده، یه بچه شکرت به دنیا آمده. من از کی به کی؟ سازمان ملل امروز نگرانه، یا تو سافر رو ترکیب جمعیت داره و هم دیریزه هستن این کسان نگران قرار مدارش نیست. همه این 5 سال ایران وضعیت صفر، در منطقه ما ترکیه و 3%، رژیم تلویزیونی و 6%، بالاترین وضعیت ما خبر رفته دارن. الحمدلله جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران به دلیل اون روحیه اسلامی و اون تعبدی که دارن، اثری که قرآن داشته و به ویژه زیستی که همه سعی کردن مثل ائمه باشه، این نگهداری فرهنگی ما دیگه از حضرت زینب و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. این که امام علی، امام حسن، امام حسین و بقیه ائمه الگو بودن، اثرش در کشور 80 میلیونی اینه که مردم ما به قول قومی الهی از یک گوهر گرانبهایی بهره‌مندند به نام حلال زادگی. این که 41 ساله انقلابی به نام دین رقم خورده که در دوره انبیا و در دوره ائمه علیهم السلام چنین 41 سالی پیش نیامد، چون چنین مردمی نبودند، ریشش در حلال زادگی این مردمه. و میدونید عمده انبیا و صالحین و اهل حق رو حرامزاده ها به شهادت رسیدن دیگه. دلیل این چهره، یکی از دلایل اصلی 41 سال ایستادگی مردم، حلال زادگیشون. شما پسران و دختران من که میبینید پدرتون مادرتون براتون نمیدونن امکانات پیجی ماشین آنچنانی، خونی آنچنانی، موبایل آنچنانی، زندگی آنچنانی فراهم نکردن، حواستون باشه یه چیزی رو برای شما فراهم کردن که دیگران اون برای جهان آرزو شده، اونم حلال زادگیه. به افتخار پدر مادر شدن برای ما بخش اولش روشن شد. باید مادران جامعه روی این قضیه حساسیت ویژه داشته باشن، پسران و دختران روی این موضوع حساسیت ویژه داشته باشن.
با آموزش مدرسه و دانشگاه، آموزش نظامی تو پادگان‌ها، با این چیزا کس قاسم سلیمانی نمی‌شود. قاسم سلیمانی محصول دانشگاه نظامی نبود. ما روزی که کنار هم جمع شدیم، سال روز شهادت شهید نواب صفوی رو گرامی می‌داریم. 70 سال پیش در 1328-1329 طرح جدی ملی شدن صنعت نفت در ایران شروع شد. آیت الله کاشانی، مرحوم دکتر مصدق کار شروع کردن، یه جبهه ملی به وجود اومد برای این قضایا. متاسفانه مرحوم مصدق اشتباه میکرد، فکر میکرد بین انگلیس و آمریکا میتونه اختلاف بندازه. نفت ایران انگلیسی ها غارت میکردن، همین انگلیسی هایی که 3-4 روز گذشته سفیرشون جلو دانشگاه امیرکبیر آمده بود صحنه گردانی تظاهرات ضد جمهوری اسلامی بود. انگلیسی ها وقتی که نفت ایران رو غارت میکردن، چون اولی بار نفت در ایران کشف شد در مسجد سلیمان، چند دهه انگلیسی ها نفت ما رو مفت غارت میکردن، برای که اصلا کشور عربی رو بردن دارن غارت میکنن. اینجا آیت الله کاشانی نظرش این بود که نفت ملی بشه. نخست وزیر رسمی کشور آقای مصدق بود، مصدق هم همراهی کرد. یه جریان انقلابیونی شکل گرفته بود به نام جریان فدایان اسلام که شهید نواب صفوی در رأس اینها بود. خب میدونید این اتفاقی که افتاد اون موقع، نفت بالاخره 2-3 سال بعد ملی شد، یعنی 1329 ما فرآیند ملی شدن صنعت نفت رو طی کردیم. 1332 کودتا کردن علیه مصدق آمریکایی‌ها، کسی به نام کلیمنت روزولت با یه چمدون دلار اومد اینجا، شبانیمخ و یه سری از اینایی که الان ریختن تو خیابونای تهران دیدن، 10 میلیون نفر برای حاج قاسم آمدن تو خیابون، راهنمایی کردن، نمیدونم عزاداری کردن، حالا اومدن این رو به ضد خودش تبدیل کنن، ریختن توی جلو دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه شریف و دانشگاه به اصطلاح تهران و جلو میدان آزادی و 5000 نفری. فیلماشون هم که بی‌بی‌سی پخش کرده دیگه، دیدید دیگه، رفتن بالای دارالاحساس بنای حاج قاسم رو پاره کنن و بندازن پایین. و همون موقع از این گروه‌ها آمریکایی‌ها با دلار اومدن سازماندهی کردن. حالا چون دیگه آمریکا در سفارت خونه نداره، انگلیس سفیرش میاد از این بازی ها که خیام تهران در میاره، یعنی با چرا دیر ما گفتی هوا پاس رو بود کرده و موشک برده از این بازی ها. شب همین ما خواهی داختن جلو و بالاخره یک کودتای رو هم داختن و رضا پهلوی، محمد رضا پهلوی فرار کرد از تهران، اومد تو شمال سمت رامسر و اینها. بعد اون زنش سرایا اسفندیاری حدی داد که از ایران خارج شدن، رفتن عراق، فرار کردن به عراق، از عراق هم پناهنده شدن به کشور ایتالیا. شاه فرار کرد. داخل ایران آمریکایی‌ها یه چند روز پول آوردن، دیگه روزگار صحنه رو مدیریت کرد و همونطوری که مطلعی مصدق رو دستگیر کردن، کودتا کردن، علیش تحویلش کردن به احمد آباد و اتفاقی که نوبت میافتاد رو افتاد و دولت کودتا شکل گرفت. محمد رضا پهلوی برگشت، کانادا را سرخوستا گرفتم، آمریکا را هم گرفتن، استفرشن آمریکا و کانادا. اینا 5 کشور مشترک المنافع بهش میگن استضاد رژیم های و حکومت های استضاد آنگیو ساکسون، آمریکا، کانادا، انگلیس، نیوزیلند و استرالیا. این 5 کشور یکی هست. حالا یکی کنن تو ایران فکر میکنه آمریکا از انگلیس جداست. 15 ماه پیش که ترامپ برجام رو پاره کرد، مقام معظم رهبری گفت بابا اروپا قابل اعتماد نیست. اینا آمدن تو تلویزیون گفتن ما موفق شده ایم که بین اروپا و آمریکا اختلاف ایجاد کنیم. آقا اروپا و آمریکا با هم اختلافی ندارن، شاید آلمانی و فرانسوی و یه اندک اختلاف هایی مثل اختلاف زبان و یه هم خودش باشن. اولا همه شون اومانیستن، استعداد دارن به بشر، نه استعداد دارن به خدا. ثانیاً لیبرالیستن، ثالثاً کپیتالیستن، رابعاً سکولاریستن. همه این اسمایی که هست دیگه، تو آپاندیسم رو نمیدونم از این دست موارد اینا کلا این هست دیگه، اینا با هم یکی هست. چرا فکر کردی میتونی بین آمریکا و اینا فرق بزنی؟ حالا استثنا توشون اون کشور انگلیس رو انگوش گذاشتی، اون نه بابا، مثلا آمریکا مولود انگلیسه، کانادا مولود انگلیسه، مادر آمریکا و کانادا و استرالیا و نیوزیلند انگلیسه. آدم تو انگلیس درس خونده باشه بعد ندونه که آمریکا و انگلیس از هم جدا نیستن. کلا که سر مرحوم مصدق رفت، امام فرمود مصدق با آمریکا اعتماد کرد، سیلی و کتکش رو خورد، از آمریکا.
دولت ما هم متاسفانه 6 سال پیش اومد اعتماد کرد به آمریکایی‌ها که ما میریم مذاکره میکنیم تحریم‌ها برداشته میشه، و شما دیدید که تحریم‌ها که برداشته نشد هیچ هسته‌ای هم دادیم رفت هیچ. به قول البته آقا میفرمود که بحث آقای اومد به من گفتش که آقا اینا بهانه کردن هسته‌ای رو بده بره، فرمود خدا از سر تحصیلاتشون بگیزره که آمدن هی اصرار کردن آقا ببین بهانه کرده آمریکا و اروپا هسته‌ای رو، خب بده بره. و دادیم رفت هیچی هم نشد، تحریم ها برگشت. همه من میدونید روز سه‌شنبه هر روز مجددا پرنده نوبت شورای امنیت سازمان ملل و سه تا کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان مکانیزم مارشال رو فعال کردن. اول هفته آمریکا مطلق تحریم‌ها رو اعمال کرد، حالا تحریم‌های سازمان ملل همش برمیگرده، تحریم آمریکا برمیگرده، چیزی دیگه از تحریم نمونده دیگه، توی مدت فقط اجرا کردن، هیچ اثری دیگه نداره. اما همون کتکی که مصدق آقا فرمود که مصدق کتکش رو خورد، اعتماد کرد به آمریکا، کتکش هم خورد، دولت ما هم اعتماد کرد به آمریکا، کتکش رو تو پاره کردن برجام خورد. حالا این هفته تحریم‌های آمریکا کامل وضع شد، سه کشور اروپایی هم گفتن ایران برجام رو نقض کرده، فرستادن به اصطلاح پرونده ایران به عنوان ناقض برجام فرستادن شورای امنیت سازمان ملل، مکانیزم مارشال عملی میشه، اتوماتیک همه تحریم‌های سازمان ملل هم اعمال میشه. یعنی اینطوری که دیدید دولت ما کتک خورد از آمریکا. یعنی وقتی دوستان ما میگفتن ما میریم یه کاری میکنیم که پاسپورت ایرانی عزت پیدا کنه در دنیا، الان جوری آقای سریف ما کتک خورد از آمریکا که به ایشون پاسپورت نمیدن بره نیویورک. وقتی کسی تاریخ رو نشناسه و از تاریخ عبرت نگیره به عنوان استاد اعظم، از وقت همین میفرما تاریخ معلم خودیست، وقتی درس نگیره. 70 سال پیش این بازی شروع شد بین آمریکا و انگلیس، مصدق فهمی کرد داره اختلاف میکرده چون میخواست دست انگلیس نفت و پیاره بیرون و ملی کنه، رفت دامن آمریکا، اونا آمدن پذیرفتن ملی بشه و نفت ایران رو به زمان انقلاب صادر کردن، قارت کردن. حالا میگن چی؟ حالا میگن ما دوباره برگردیم ایران رو برگردیم به قبل از انقلاب، نفت شما مثل عراق و مثل سوریه و مثل عربستان و جای دیگه دست ما باشه. الان نفت عربستان آمریکا رو صادر میکنه، این شرکت هفت‌آهن نفتی است به اسم آرامکو که معروف به هفت‌آهن نفتی. عراق 99 سال نفتش دست آمریکا است از روزی که صدام برداشتن. کمپانی هالیبرتون مربوط به اون معاون اول اون جورج بوش پسر که اینجا رو گرفتن اسمش دیک چنیه. اینا 99 ساله نفت عراق دستشون، میگن ما صدام برداشتیم، هزینه برداشتن صدام. این فقط بوده حالا اگر به بحث رفتن آمریکا از عراقه، اینا خودشون میرن طبق قرارداد نفتش، نفت عراق دو سومش دست ایناست. سوریه هم قسمت نفتیش یعنی بالای دیروزو مونده دست آمریکایی ها. رسما ترامپ میگه ما داریم نفت سوریه رو صادر میکنیم از طریق ترکیه میفرستیم بره، مهم نیست وقتی سوریه، نفت سوریه دست ما باشه. حالا امارات و قطر و عمان اینا هم که نفتشون هست، دو تا کشور مونده که نفتش دست آمریکا نیست، یکی ونزوئلا که هر روز دارن اونجا کودتا میکنن، یکی هم ایران. ایران باید بریزیم به هم نفت ایران هم بگیریم. ما آمریکایی‌ها 23 تریلیون دلار بدهی داریم، 23 هزار میلیارد دلار، و راه نجات اینه دیگه روی نفت چنبره بزنیم. مصدق اعتماد کرد به آمریکایی‌ها، کتکش هم خورد. دوستان ما هم اعتماد کردن به آمریکا و انگلیس، کتکش رو خوردن دیگه. حتی خود آقای ظریف هم به نیویورک بزن را نمیگن، یعنی دیگه ببینید چقدر آش شور شد. خب در یک چیمی فضایی جریان غربگرا، جریان آمریکا گرایی که تو کشور شکل گرفته بود، جریان فدایان اسلام روبروشون ایستاد و اونها رو باشون برخورد کردن. افرادی بودن مثل حسن علی منصور، مثل به اصطلاح امینی، که خب حسن علی منصور رو اون جریان هیئت‌های مؤتلفه ترور کردن و فتواشو گرفتن و اونو حسمش کردن، سر یک سری مفادی که داشت میبرد مجلس تصدیق کنه. جریان امینی و دیگران هم به همین نسبت. شهید نواب صفوی این شیوه تقابل با جریان آمریکا در درون ایران رو به صورت جدی جلو برد. خب بعد که ایشون دستگیر شد و محاکمه کردن و به شهادت رسید. این که ما تاریخ 1328-1329 سال پیش تا 1332-33 رو نشناسیم، بلایی که سرمون میاد اینه که مجدداً مجبوریم تاریخ رو تکرار کنیم.
حالا این اتفاقاتی که تو این دوره برای شما نوجوان و جوان ها افتاد، برجام و رابطه با آمریکا و سطح زندگی مشکل حل میکنیم و آفور من حل میشه و من واقعا نمیخوام وارد بعضی از بحث سیاسی چالش برانگیز بشم، اما سرنوشت کشور برمیخوام آقای رئیس جمهور دیروز بلند شده رفته گفته که ما مظلومی در مورد برجام دستگاه رسمی تبلیغاتی کشور تبلیغ نمیکنه، برجام دستاوردهایی داشته. من نمیدونم بابا آقای رئیس جمهور مسخره داره میکنه مردم رو، 80 میلیون ایرانی رو به سخره گرفته. دستاورد برجام یعنی آقای ظریف دیگه راش نمیدن. دستاورد برجام اینه که ما رفتیم برجام رو تصویب کردیم، رئیس جمهور بعدی آمریکا آمده پاره کرد ریخت دور. دستاورد برجام یعنی این که ما انرژی هسته‌ای رو دیگه نداریم، یه چیز لوکس شیک تشریفاتیه که 120 تا جاسوس سازمان ملل دارن مثل بختر افتادن روش نمیذارن تکون بخوریم. و دستاورد برجام اینه که همه تحریم‌های قبل از برجام که برگشته هیچ در طول این 6 سال مثل تحریم جدید مثل کاسا و غیره هم اعمال شده. دستاورد برجام اینه که اونا میگن آقا ما رو قبول نداریم. الان بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس گفته باید بیاید پای میز مذاکره برجام ترامپ رو امضا کنید. اون برجام اوباما بود، برجام اوباما هسته‌ای بوده، برجام ترامپ منطقه‌ای و موشکیه. یعنی قبول ندارن، میگن اصلا کم بود امتیازی که دارید، من ترامپ امتیاز ویژه میخوام. دیشب برایان بوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته که 3 تا ویژگی داره برجام ترامپ. اولیش اینه که مطمئن این که تو برجام اوباما گفته شده ایران 10 سال بعد میتونه پرورم هسته‌ایش رو دنبال کنه، بعد بیاد ایران تعهد بده مطلقاً دیگه اصلا هسته‌ای رو دنبال نکنه هیچ. برای اول دوباره که کل موشکیتون رو بدید به ما جمعش کنیم. کی گفته شما موشک داشته باشه که بره تو پایگاه های ما آمریکایی‌ها؟ سومیش اینه که شما سیاست تروریستی رو در منطقه جمع کنید، کاری به لبنان و فلسطین و سوریه و یمن و جای دیگه نداشته باشید. این سه تا درس. اینا دستاوردهای برجام سیاسی رئیس جمهور ما دیروز میره پشت تلفن میگه که مظلوم واقع شده برجام، دستگاه رسمی تبلیغاتی ازش مردم رو ببینید تو خیابون چیکار می‌کنن. یه ذره از این موضعی که دارید بیاد پایین، این دوربت این مشاهده رو بریزید دور، بیاد بریم کف جهان ببینید مردم نظرش رو چی رفت. برجام برجامی که آمریکا پارش کرد پارسال و ارسال سه تا کشور اروپایی برداشتن اعلام کردن ایران برجام رو نقض کرده، بلند شدن پرونده رو فرستادن شده امنیت سازمان ملل، مکانیزم ماشه یعنی به طور اتوماتیک ماشه که چگونده میشه مکانیزم ماشه رو علیه ایران اجرا و اقدام میشه. من چجوری میتونم بگم این برجام دستاورد داشته؟ بازی ما شده بازی اون فیلم سینمایی پیرمرد و دریا. یه کتابی نوشته بود ارنست همینگوی 60-70 سال پیش به اسم مرد پیر و دریا، این بنده شده فیلم سینمایی. یه پیرمردی با یه قایق میره دریا ماهی بگیره، هر بار میره ماهی نمیتونه بگیره، بالاخره یه بار یک نیزه ماهی بزرگ میگیره. یه نیزه ماهی بزرگ از مثلا یه کوسه خیلی هست، این نیزه ماهی رو میگیره، خب این از قایقش بزرگتر دیگه نمیتونه بیارش تو قایق، میبندش سر و تهش رو به جلو عقب قایق و یواش یواش میاد که بیاد مثلا یکی دو روز سمت ساحل. کوسه ها میان شروع میکنن اینو خوردن تیکه تیکه، این با این پاروش هی میزنه تو سر این کوسه ها، ولی بالاخره کوسه ها تون یکی دو روز هی زرده زرده میان از پایین این نیزه ماهی رو میخورن، فقط میمونه اسکلتش. این هم شب طوفانی تو تاریکی هی با این کوسه ها مبارزه میکنه، نمیدونه چه بلای سر این ماهی اومده. صبح که هوا روشن میشه و میرسه به ساحل میبینه فقط یه اسکلتی مونده. مردمی هم که تو ساحل مونده بودن منتظر ببینن این پیرمرد برمیگرده یا نه، میبینن این پیرمرد عجب مبارزه کرده، چه ماهی گرفته بوده، اما این ماهی هیچ گوشتی برای این نداره، فقط میتونه تزیینش کنه. اسکلت این ماهی رو برای نصب به سردر خونش کلبش تو ساحل. مردم میگن بزرگترین ماهی که گرفته شد توسط یه ماهیگیر چی بوده؟ این نیزه ماهی بوده، نه گوشتی براش داشت یه بار بخوره، نه چیزی داشت ببره بفروشه. یه کار بیهوده رفته توی دریا یه اسکلت گرفته اومده. دولت ما هم در برجام رفت ماهی گرفت، شاه ماهی هم گرفت، اما اسکلتش براش مونده. بعد بگه اصلا تحقیر کنید
کمر مردم شکسته، دشمن فرمانده ملت رو برداشته برده شورای امنیت سازمان ملل. داره اونجا به ما میگه که ببین شما داره میخنده، داره میگه باید بیاید پای میز مذاکره و برجام من ترامپ رو امضا کنید که درش موشکی نیست، درش دیگه چیزی به نام منطقه یا قاسم سلیمانی هم نباشه، هفته ایتون هم برای عبد امضا بدید که نمیخواد دنبال کنید. خب اینم چند وقت دیگه میره رئیس جمهور بعدی میاد میگه نه اون برجام اوباما بود، اینم برجام ترامپ بود، من نفر بعدی من برجام خودم رو میخوام. ولایت فقیه رو بردارید، روسری چادر از سر زمانتون بردارید، دینتون رو عوض کنید به دین ما در بیارید. قرآن فرموده میفرماد تا اینا شما رو به دین خودشون در نظر سر سر شما بر نمیدارن، با چهار تا شعار نمیدونم میخوایم پهنه بانده اینترنت رو چیکار کنیم و هر کسی دوست داره سگ بگیره بغلش رو نمیدونم کنسرت برگزار میکنیم و اینجور حرفا، ملت رو گذاشته سر کار. مردم بندگان خدا فکر کردن شما تحصیل کرده دانشگاه آمریکا و انگلیس یه چیزی میتونید. قاسم سلیمانی ها که در جهان تحولات آنچنانی به وجود میآوردن تربیت شده یه دانشگاه های قرب شهر نبودند. امام میفرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعیده به این زودی ها از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. معنی حرف امام رو بعد 41 سال حالا می‌فهمم. آقای ظریف فارغ التحصیل دانشگاه های آمریکا، آقای خامنه‌ای فارغ التحصیل دانشگاه های انگلیس. و اگر شورای نگهبان ما بخواد عبرت بگیره از تاریخ، باید به گونه‌ای زیست کنه که در نهادهای حکومتی ما در مجلس و دولت هیچ فارغ التحصیل دانشگاه های آمریکا و اروپا دیگه محلی از اعتراض نداشته باشه.
آمریکایی‌ها سال قبل گفته بودن ایران در سال 2020 میپاشه. خوابایی که برای ایران دیدن چی؟ پروژه 2020 رو به اجمال من بعضی از اجزاش خدمت شما عزیزان عرض کنم. این 16 روزی که از این مسئله میگذره دیدید که روز سوم ژانویه، یعنی روز سوم این سال، حاج قاسم شهید کردن و شهید ابو مهدی مهندس. بلافاصله فکر میکردن با این اتفاق که افتاده توییتی که ترامپ زد این بود مردم ایران نجات پیدا کردید، اینی که میومد تو خیابون شما رو میکشت رو کشتید، برگشت با شما یه توییت زد برای عراقی ها مردم عراق ما این تروریست جهانی رو کشتید، حالا شما خیزش کنید و تو به اصطلاح دنبالهای حکومت ایران رو بریزید بیرون از ایران. با این اعتماد به نفس که مردم عراق و مردم ایران از قاسم سلیمانی الان زنده‌اند و پیش‌فرض این بود دیگه بورباشی ایران اینه که اول قدرت منطقه ایران رو بدن قاسم سلیمانی بزنه، بگیم آقا بلند شو برید مردم عراق بلند شو برید ایرانی رو بریزید بیرون، تو ایران هم ایرانی ها. اینی که میومده توی ماجرای 24 آبان شما رو توی خیابون را میکشته قاسم سلیمانی بوده. خب ببخشید احمد سیستم نیروی قدس نیروی عملیات دور مرزیه، داخل کشور مقابل با آشوب‌ها کار پلیس یک کمی هم بسیج میکنه. نمیدونم تو کجا نشستی، من نمیدونم رئیس جمهور دنیا شد اصلا بیخبر از کف جامعه، اون از رئیس جمهور ما که نیست برآورده از کف جامعه نداره، این از رئیس جمهور آمریکا. بابا خود شورای روابط خارجی آمریکا مجلش فارن آفرز هفته پیش تحلیل نوشت، دو هفته پیش درباره آشوب‌های 24 آبان تو ایران سر قضیه قیمت بنزین که سه برابر شد کارت سوخت مجددا احیا شد، اونجا نوشت که 106 شهر شروع شد، 106 شهر شروع شد، کل جمعیت این خیابون بوده 170,000 نفر بوده بر مبنای گزارش ناحیه امنیتی، یعنی شهری 1500 تا 1600 شما 1500-1600 نفر تو هر شهری باشه، 100 تا شهر، 106 تا شهر میشه مثلا 7000. من 3000 رو بهش اضافه میکنم، روندش میکنم، میشه 300000. فارین آفرز بررسی کرده، کار میدانی کرده، اعلام کرده که این 106 تا شهر، 106 تا شهر بودن که به آقای روحانی رأی بالا دادن. یعنی همه شهرهایی که در آشوب‌های 24 آبان امسال به مرحله خشونت که رسیده که زیرشون کشته شد و شهید شدن، برمیگرده به ماجرای به شهرهایی که بیشتر رأی به آقای روحانی دادن. یعنی طرفدار دولت، یعنی کسایی که سیاست‌های دولت رو برمی‌خواستن، چون نظر برعکس بود، همه فکر می‌کردن طیف مخالف آقای روحانی عصبانیه. این نظر مجله فارن آفرز خوب آقای ترامپ نگاه کن، 106 به شهر بوده، کلا 170 سال آمده تو خیابون. علم جامعه شناسی شما قضیه چی میگه؟ میگه برای یک انقلاب باید 10% جمعیت بیاره تو خیابون. یعنی 82 میلیون ایرانی باید 8,200,000 نفر بیاره تو خیابون. خب شما خودتون رو کشتید بعد از اینکه داخل کشور این اتفاق نامه این افتاد، یک به اصطلاح خفت و خطای مدیریتی شد، کارت سوختی که داشت کار خودش انجام میداد رو یه ذره آدم متکبر خود مدعات به ذات نفت ماندن حذفش کردن، 3-4 سال بعد دست از پا درازتر و کتک خورده مجبور شدن دوباره بیان احیاش کنن، قیمت بنزین هم 3 برابر کنن، مردم عصبانی شدن ریختن تو خیابون، نیت تراندازی هم نداشتن، عصبانی بودن ریختن تو خیابون. 106 شهر، 170,000 نفر، نه بگو 200,000 نفر، 200,000 نفر میشه 25% جمعیت، یعنی 1% جمعیت ایران هم نشده. شما چرا فکر کردید باید مثلا 1% جمعیت باید انقلاب کنید؟ ما اومدیم تو صحنه برادرزاده رو مردم ایران واسه سلمانی که شما رو 24 آبان میکشت کشتیمش، حالا شما برید تو خیابون هر کاری دلتون میخواد بکنید. اینه واقعا اینجوری تو اینجوری برآورد اینجوری داره خاک واسه سازوسیا که اینقدر برآورداش چیزی و آبکی. بابا این مردم کمرش تو مسائل اقتصادی شکسته بی اذیت شدن، اما عزت نفس و شرافتشون بالاتر از این حرف هست کنن شبن پمپ بنزین آتیش بزنن برن کلانتری بگیرن آتیش بزنن و فرمانداری و نمیدونن برن تانک فرمای شرکت نفت رو بزنن تو سیزی جان جایی که هم بگیرن آتیش بزنن. بعد رفتی هم قاسم سلیمانی داشت کنید ما جای این سه شب شنبه یه شنبه دو شنبه این هفته که در واکنش به خبر هواپیمای اوکراینی که منحنم شده بود و تعدادی از همتون همون شهید شده، وقت سرد آمش زده آمد به خواه آقای موشک کرده کار ما بوده، ما گردان از اون باریکتر مسئولیت بوده ماست بنا، گفتن خب الان بهترین موقع است دو تا پیروزی که به نام سپاه بوده رو بزنی پودرش کنی. سپاه آمد انسان فراز معرفی کرد قاسم سلیمانی، یه جمعیت چند میلیونی هم رفتن زیر تابوتش، بیاییم اینو بزده کنشتن زهنه برای اولین بار یک جنرال ایستاده گفته یا زهرا انگوش گذاشتن روی دکمه فایر کردن موشک ها رفتن کردن روی پایگاه های آمریکا مثل پایگاه اربیل و پایگاه اینال اسد. خب چی کار کنیم؟ بعد جوری شد همه جای دنیا دارن میبینن که ما آمریکایی رو کتک خوردیم، چند بار ایرانی ها ما رو میگیرن اینجوری له میکنن. اون وضعیت سفارت خانه که بس کرد چرت و پرت، اون وضعیت حاکم طرفدارمون شاه رو که انداختن بیرون، این وضعیت به اصطلاح داعش رو که اومدن جمعش کردن، این اسرائیل که هیچ نوقتی داد میزنن تو سرش، اون گلوبال ها که ما رو که انسان زدن از اون اروپای چه رزاقایی رو بردنش پایین، این هواهای آرکوی ما رو که گرفتن نشوندن از اونش کپی کردن ساختن دارن استفاده میکنن، این دو سه باری که کماندو ها تو دریا گرفتن جلوشون زانو زدن گریه کردن شهداش رو خیس کردن. آقا آبون رو بردی چینی های کار میکنن؟ روس ها این کار میکنن؟ ژاپنی ها این کار میکنن؟ آلمانی ها؟ فرانسوی ها؟ هندی ها؟ کی؟ خب شما ایرانی ها پیگی رو تحقیر میکنین؟ ریگان سال 58 میگفت ایران 59 میگفت ایران ما را تحقیر کرده از شهید بهشتی فرمود، این تازه اول کار است آقای ریگان، اول کار است. حالا هر روز تحقیر پشت تحقیر، حالا یه تحقیر جدی شروع شده، ما زدیم تروریستشون رو کشتیم، اینا اعلام کردن انتقام سخت میگیری، سیری اولشون موشک بالستیک میانبرد مختزن بود اومده گوه گوه خورده تو پایگاه ما، ما هم سیستم تاد رو اونجا نصب کرده بودیم تو عراق، قطر، امارات، رژیم صهیونیستی و کشور سعودی. سیستم تاد سیستم پیچیده ضد هوایی که با موشک‌های پاتریوت و غیره مسلح میشه، 12 میلیارد دلار قیمتش،
از اینجا پهنش میکنن تا رشت و تا قلبی. یک سیستم مثلا صدای زیاد موشک رو توپه که هر هواپیما چیزی رد بشه ببرنش. یه ستش تو عربستان 12 میلیارد دلار، یه ستش تو قطر، تو امارات، یکیش تو رژیم سرویسی، یکیش تو عراق. 4 تا 12 میلیارد دلار میشه 48 میلیارد دلار. انصارالله یمن موشک بالستیک میزنه، پهباد میفرسته میاد توی آرامکو رو میزنه، نمیتونید پهباد جواب بده. خود ما این هفته موشک بالستیک زدیم توی پایگاه بین‌الاسد. سیستم تاد آمریکایی‌ها تو قطر میتونست بزنش، از امارات میتونست بزنش، از عربستان میتونست بزنه، از رژیم سرویسی میتونست بزنه، عراق هم که خودمون باید میزد دیگه، چرا نتونست جواب بده؟ تقدیم شد آمریکا دیگه، من 48 میلیارد دلار تو منطقه سراسر منطقه رو کردم پروژه سازه موشکی تاد. این سیستم تاد که موشکای تطبیق گوناگونه شما بلند شدید وسط این زده تو پایگاه من آمریکا، من تقدیر کردید. خب الان سعودی نمیگه این موشکای تو چه درد میخوره، قطر نمیگه میشه درد میخوره، امارات نمیگه میشه درد میخوره. چرا امارات تو قطر بود بود اومدن هفته پیش اینجا قطری ها دید بابا این موشکی که به اینا دادن اصلا به درد نمیخوره، اینا اگه قرار باشه تصمیم بگیره، چون مرکز فرماندهی آمریکایی تو منطقه تو کشور قطر، ایران جواب آمریکایی تو همونجا بده، جنرالی که رو باش باستن بوده اسمش جنرال مکنزی، 4 ستاره است، این مقرش که شهر دوری قطر پایگاه سنسا. اگر ایران بخواد اونجا جواب بده ما قطری ها بدبخ شدیم، بود بود بعد اینجا گفتش که ما غلط کردیم، تمام ما از تو کشور ما بلند شده در کاش بسنو ترور کرد. ما 3 میلیارد دلار خسارت هواپیما مسافراش همه رو با هم دیگه چی باید چی کار باید بکنیم؟ چون دید بابا موشکی که آمریکا آورده گذاشته اونجا کشکه، خدا تو قرآنش فرموده اراده میکنم و میزنم و ما رمی به رمی به لاکن الله رما. من قطر امید از بکر خدا یعنی آمریکا است، این ایرانی ها امیدشون به خدا است، تیر کمونم حتی کنم خدا تیر کمون شده میزنه توی بقید آمریکای پدر ما قطر دارنده تو رو خدا ما ساده دیگه بخوام اینجا المپیک برگزار کنیم کلی خرج کردیم. من چه غلطی بکنم؟ خبر گذاری خواهدش کنم گفته 3 میلیارد دلار کل خسارت هواپیمای اوکراینی بیمه و خونبها و همه اینا رو قرار شده مثلا بده که بودجه دارم من دیگه. ببینید بودجه دیگه ما 112 میلیارد دلار بودجه کشور 400 میلیارد دلار، یک چهلومش بودجه نیروی مسلح یعنی 12 میلیارد دلارش. از این 12 میلیارد دلار رو کاغذ صفات کل 4 میلیارد چه میده به ارتش، 4 میلیارد چه میده به سپاه، 4 میلیارد هم میده به وزارت دفاع. از آخر سال که میشه آقای باقری میاد میگه که صفات کل میاد میگه که آقا کلا 20% شو دادن. از 12 میلیارد دلار 20% بزن 2.5 تا 3 میلیارد دلار، 1 میلیارد دلار برای ارتش، 1 میلیارد دلار برای سپاه، 1 میلیارد دلار برای وزارت دفاع. خب ببین چیه بودجه در مثلا سپاه چجوریه؟ سپاه یه جاسوس میگیره جیسون رضاییان، آمریکا میگه تو رو خدا بده نه پولشو، 1.7 میلیارد دلار میگیره دولت که این جاسوس رو تحویل بدی. لذا سپاه با یه جاسوس گرفتن اون 1 میلیارد 2 میلیارد دیگه دولت میخواد بده به سپاه در میاره. حالا شهید سپاه یعنی قاسم سلیمانی رو وقتی میزنن دولت 3 میلیارد دلار فقط از خونبهای قاسم درآمد خالص از قطر داشته. حالا این بدبختا میرن سد میزنن، جاده میزنن، اتوبان میزنن، سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و جای دیگه رو حمل میکنن، روزنامه میزنن، سریال میسازن، همین کارا رو میکنن. بعد رئیس جمهور میگه دولت با تفنگ. خدا وکیل تو این برجام تو تونستی همچین کرامتی مثلا در بیاری؟ این 3 میلیارد اون 1.7 میلیارد دلار بابا اینه ذهن کن. آبا چیز دیده بشون که من بلد نیستم بدون ارتباط با قرب اقتصاد حل کنم. بابا رایش اینه که مشکل تحریم ها حل بشه، هر میدون دردی هر گشتی میره مانیه با در بیست آمریکای بگیر بابت هر یه دونش 1 میلیارد دلار بگیر، هفته 1 میلیارد دلار هم بگیری میشه سال 51 هفته است میشه 50 میلیارد دلار. چه تو برجام قرار بدون مکی دلار اینه بلد نیستی تو تمام داخلی رو جدی بگیری. نظر ببینید عزیزان پروژه 2020 برای براندازی ایران که الان 15-16 روز زیاد منطلب شروع شد بحث جدی شده بوده که قاسم رو میزنیم منطقه رو میریزیم وقتی به تجه که برعکس شد که شد فوزوله و قرار هی موهاش رو کند ترام بود. بابا این تروریست بوده مردم رو در تقیق تروریست اینه دمشگر
هیچ افرادا تروریست تو دنیا گسترش پیدا میکنن، همه خوبان آدم دیگه تروریست هم. این چی گردی نیسته؟ اومد این همه کار کرده بودی که تروریست بده؟ حالا مردم میگن اگر معنی تروریست یعنی قاسم سلیمانی، ما همه تو آدم تروریستیم. حالا مردم میگنن یه عباسی گفته ما همه تروریستیم.
لذا این اشتباه اصلی آمریکایی ها.
خب موشکی که زده شد آمریکا دید آغوش رفته، ای وای چه کاری که سرم بریزم.
ماجرای انحلال هواپیما به وجود اومد و همونطور که میدونید آمریکا رو این سوار شد، زلزله‌های داخلی هم شروع کرد. 5,000 نفر حدودا توی تهران جمع کردن تو میدان آزادی، شعار علیه نظام، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ولایت فقیه، ما اومدیم براندازی کنیم. ببین ضد انقلاب 5,000 نفری به براندازی کنیم. علم جامعه شناسی میگه تو باید 10% جمعیت رو بری تو خیابون. تو تهران 10 میلیونی 5,000 نفر رو برده تو خیابون با پررویی و وقاحت تمام علیه قانون اساسی، علیه اسلام، علیه قاسم سلیمانی، علیه رهبری شعار میدی. تو فکر کردی شاگردای قاسم سلیمانی اگر پلیس جلوشون رو نگیره میذارن توی بچه عوضی سالم از وسط میدان آزادی به خونتون؟
شد پیشمرگ صدام، عملیات نظامی با تانک و توپ را میداخت میومد، عملیات چرچرا، عملیات نمیدونم فروغ جاویدان که ما اینجا رو داشتیم مرساد تومارشون در هم پیچیدیم. اونا که دست به اسلحه میبردن این کاره بودن، هیچ غلطی نتونستن بکنن. نظام با شهادت رجایی و با مولد دستقیب و سیاد شیرازی و شهید بهشتی و دیگران از خود در نیمد. تو میراش صورت رو ببندیدیم، عکس هاشاستن رو پاره کنی، براندازی کنی. اون برای تفریح و شوخی پلیسه، واسه نگاه میکنن ببینن تو چی هستی، چی داری. مملکتی که ناامن‌ترین نقطه کره زمین در اونجا واقع شده، در افغانستان و عراق و جای دیگه، اگر تو دختر و پسری که فکر کنی رفتی دانشگاه شاخ و پول شکوندی، دیر به ما گفتن هواپیما سقوط کرده، چی باید تو میگو؟ بعد به ما میگفتن زودتر حکومت میخواسته پنهان کنه. از چی پنهان کنه؟ از کی پنهان کنه؟ حکومت مردمی که اونی که اربابای شما یعنی آمریکا بهش میگه تروریست، وقتی میاد این ملت میره زیر تابوتش، از کی میخواد پرده پوشی کنه؟ به کی نرده بتونه انتخابات قبلی؟ قطعاً تو به رئیس مونسرت و در واقع سج بغل کردن و پرشه کوچیدار بیاره. خب اگر به اون رأی دادی، مسئله آسمان مملکت اون شب برای جنگ با آمریکا باید کلیر میمونه. میفهمی یعنی چی؟ یعنی شورای عالی امنیت ملی باید جلوی هر نوع پرواز رو میگرفته.
تکبیر
هواپیمای مسافربری ما آمریکایی را زدن. سومین بار در 1371 وقتی هواپیمای ارتش تصادف کرد با یک آقای توپولو 154 و 134 نفر شهید شدن و انصاف آقای بوینگ اوکراین.
منطق ساده است آقای خانم، منطق خیلی ساده است. وقتی قراره که جنگ بشه باید آسمان کشور اصطلاحا کلیر بشه، آزاد بشه، باز بشه، روشن بشه، هیچ هواپیمایی نپره، چون موشک از سمت دشمن میاد یا آفات اون میاد سیستم موشکی میخواد اونو بزنه. این خیلی چیز عجیبی از جنگ جهانی دوم تا الان تو پروتکل‌های هوایی همه جا مطرح. زمان دفاع مقدس ما یک از مشکلاتی که داشتیم پشت خاطریز این بود که وقتی از خاطریز خودمون میخواستیم رد شیم بریم شناسایی گشتیش رسمی روی خاطریز ما اینجا داشتیم، صد به دیگه صد بلوزت خود ما عراقی های خاطریزی داشتن، این وسط هم میدون می بود سیمکاردار رو. شب بچه های اطلاعات عملیات میخواستن رد بشن برن، به این کسی که مسئول این محور بود و به قول خودمون پاسبخش بودی بچه های چیزی گفتن ببین ما داریم میریم پست تو عوض شد نظر بعدی اومد جد بگی ما رفتیم اون جلوها نه که بیه ما رو بزنیم. همیشه این درد سر رو داشتیم بعد میگشتیم از که خط خودی و از نفید ناصر حسین وای ما خودی هستیم گفت این منافقه فارسی داره صحبت میکنه بزنید هستیم ما سفرات پیش رفتیم شناسه خط داشتیم. یک مشکل همیشگی بود بزن آقا تو رو خدا تو اینجا جمعیسی تو خادری بمونی 7-8 ساعت که ما تا بریم برگردیم پست عوض نشید که دیگه باشه یاد بزنه بهش بگی ما رو بزنن کلیر باشه بزن. خب هواپیما جنگی ما میرفت جلو، هلیکوپتر ما میرفت جلو بمبارون کنه برگرده، اگر نمیگفتی به خودی آقا تو بزن دوباره میزدنش دیگه شهید بابایی رو اینجا میزدن شهید بابایی رفت باید 5 برگشت بچه ها خودی زدنش. چی باید میگفته؟ فرمانده پدافند هوایی، فرمانده پدافند هوایی یه شبکی یه پارچه داره میگه آقا هواپا بلند شد داره میره به مقصد فلانجا بمبارون کنه، همه تیپ و لشکرهایی که تو منطقه هستی حواستون باشه این هواپایی که داره میاد هواپای خودیه ها، چون یک کوچولو تو آسمون شما که بتونی تشخیص بدی این میگه فانتوم F14 F5 سوخو نمیتونی تشخیص بدی. خب کی باید میگفته؟ کی اون روز فرمانده پدافند هوایی کشور بوده؟ خب آقا شهید بابایی رو چرا از دست دادیم؟ چون فرمانده پدافند هوایی به قرارداد رده سپاه و قرارداد رده سپاه با اون لشکر مربوطه لشکر مربوطه به توپای ضد هواییش نگفته بود هوایی رفته دو تا یک ساعت نیم ساعت دیگه برمیگردونه ما رو خودمونه نزنیم چه چیز شما به کسی که اینقدر دقت نظر داره با توپ دلول ضد هوایی تونسته هوا رو بزنه و جایزه بدی، اما بدبخت بردی محاکمش کردی چرا هوا خودم بزنی. ناهمهنگی سوء مدیریت این من بلد نیستم سابقه 30 ساله داره 1371 روز 19 بهمن 1371 در وسط ذی الحجه روزیه که هماهنگان ارتش جمهوری اسلامی ارتش شاهنشاهی از ارتش جدا شدن رفتن خدمت امام راهه، اولین بیعت ارتش شاه با امام راهه اونجا بود و اینا از اونجا رفت شدن ارتش جمهوری اسلامی. این کار شجاعانه هماهنگان انقلاب اسلامی که عکس معروفی داره که سلام نظامی دادن اونجا خدمت امام، این روز 19 بهمن حساب روزیه که نیروی هوایی ارتش خط حضرت آقا میرسه و برنامه داره. توی این روز 2 ساعت 3 ساعت آسمان تهران و فرودگاه مهرآباد رو کلیر میکنن تا هواپیماهای ارتش بلندشن پشتک بارو بزنن تمرین کنن کارهای آکروبات کنن برای روز 22 بهمن که رژه نیروی مسلح هست و مردم آمدن تو راهپیمایی نیروی هوایی ارتش با هواپیماش از بالا میدون آزادی رد میشه. خب شما باید بگید آقا سازمان هواپیمای کشور به مدت 2 ساعت از 9 صبح تا 11 صبح آسمان تهران و فرودگاه مهرآباد کلیر، یعنی هیچ هواپیمای مسافربری از بیرون تهران نباید بشینه، هیچ هواپیمای مسافربری هم نباید بلند شه، چون اینا میخوان از این سر مثلا آسمان تهران با سرعت برن اون سر از این ور برگردن این ور فقط 5 تا 5 تا 10 تا 10 تا. یک دفعه ظهر یه خبر وحشتناکی منتشر شد روز 19 بهمن 1371 که یک هواپیمای توپولوف 154 مال خط ایران افتاد با 134 تا مسافر که همشون هم دانشجوهایی بودن که ازدواج کرده بودن، این ازدواج دانشجویی هست مراسمش تلویزیونی شده، همه رو خواستن بفرستن مشهد.
یه سری ارزودامات این آقا بلند میشه یه دوقای 24 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی میاد میخوره زیر شکم این آقا همش رو تکه میشن هم دو تا خلبان هواپیما آقای ارتش هم 134 تا مسافرها و اون دانشجوهایی که ارتباط شد آقا کی آسمان رو باید آزاد میکرده کلیر بگرده نکرده اون که دیگه ستاکل را مستندر از نیروی هوای ارتش و ستاد ارتش هر را گرفته اونا گفتن را افتران را خود میخواییم مانوز کنیم دو ساعت از ما را خالی نیاز داریم ستاد کل تر ارتش را داده شورای امنیت ملی شورای امنیت ملی باید ابلاغ میکرده وزارت را باید اجرا میکرده خب ما اونجا 134 تا جوان اون اندست رفت باز کیش دلیل شورای عالی امنیت ملی بود؟ آقای با 1367 شما شنیدید آمریکایی که هواپیما مسافر بری ما رو زدن 290 نفر در اونجا شهید شدن هواپیمای ایرباس توییتی که هفته گذشته آقای روحانی خطاب به ترامپ زد ترامپ گفتش که ما اگر ایران ما رو بزنه پایگاه ما رو بزنه پایگاه آمریکا رو بنده بزنه ما 52 نقطه فرهنگی ایران میزنیم آقای روحانی جواب داد که آقای اونایی که دارن میگن 52 نقطه به 52 نقطه فرهنگی اشاره میکنن اونها یادشون باشه که 290 نفر مثلا اون پرواز IR شماره فلان رو هم یادشون باشه خب حالا دیروز بعضی تو مجلس بلند شدن گفتن چه کاری بود رئیس جمهور داد یعنی آمریکا به جای اینکه بیاد 52 تا نقطه رو بزنه حواسش به چیزی شبیه اون هاون مسافربری باشه ماجرا هاون مسافربری چی بود در تیرماه 1367 یک دو ماه آخر جنگ یک ماه آخر جنگ ناو بیزنس آمریکایی ما تو آبهای ما پایین جزیره لارک تنگ هرمز تو آب محدود دو تا جزیره اونجا داریم اسم هرمز و لارک هرمز نزدیک بندر عباس لارک یه پایین تره 12 مایل دریایی از جزیره لارک بریم پایین میشه آبهای ما 12 مایل دریایی میدون از اصلا کشت از یه 20 کیلومتر میشه یعنی 20 کیلومتر پایین تر از اون جزیره هم آبهای ماست آمریکایی ناوش اومده تو آبهای ما قایقای سپاه میدن هشدار میدن که آقا از آبهای ما برو بیرون اون شروع میکنه به قایقای سپاه شلیک کردن بعضی از قایقا رو میزنه قایقای سپاه شلیک میکنن بهش هلیکوپترهای اون ناو بلند میشن میفتن دنبال قایقای سپاه قایقای سپاه یه قاعده دارن متفرق میشن که پراکنده میشن که تلفات بره پایین و اونا هم هلیکوپترها مجبور میشن تقسیم میشن اینا پخش میشن زد و خورد وجود داره این هلیکوپتر از این ور میاد میزنه این هلیکوپتر از این ور میاد قایقا بهش شلیک میکنن ناون اون وسط فاصله یه سری دارن به اون ناوه میجنگن اول درگیری که این ناو آمریکایی میاد تو آبهای ما اینا اتفاقا ناو آمریکا اومد تو آبهای ما رادار هم داره میگیره این درگیری ادامه پیدا میکنه ادامه پیدا میکنه در 20 ساعت درگیری بوده حالا به بندر عباس گفتن بندر عباس هم بلا فاصله بعد به شورای تامین استان به استانداری و اون کسی که میگن معاون انتظامی امنیتی استان بگه اون استاندار بندر عباس الان وزیر تو استاندار معاون انتظام آقا مسافربری ایران خب آقا الان ما با آمریکا درگیر شدیم وقتی الان نیروی دریایی ما با نیروی دریایی آمریکا دارن همدیگر رو میزنن دوتایی خب ممکنه آمریکا ناو هواپیماش تو دریای عمانه هواپیماش برنشن بیان به صدا پادشاه رو بمبارون کنن بیان بندر عباس رو بمبارون کنن شما الان باید آماده باش بدین یه ریسکی بگی آقا یه سری تو دریا دوتا ماهیگیرن با همدیگه سر تور دعواشون شده آقا ایران و آمریکا وقتی درگیر میشه بهش میگن تشدید پلکانی یعنی اون میزنه شما میزنید یه صد بالاتر یه صد بالاتر میشه جنگ جهانی تا شما با آمریکا در شاخ شدی باید همه آماده باش بشه خب وقتی آماده باش میشه آقا الان دریا درگیری شده هواپیمایی از باند بندر عباس بلند نشه اینا با خیال راحت مسافر بار کرده تو آبهای ایرباس رو بلند شده از بندر عباس به سمت دبی خب میدونید بندر عباس بالای تنگ است دبی پایین تنگ است دیگه اصلا هواپیما نمیتونه ارتفاع بگیره چون تا بلند شد بعد بشه اونجا اون بالا کرد حالا از روی کجا رد میشه هواپیما مسافر بری از روی این بالا که داره با هم کتککاری میکنه قایقای سپاه هلیکوپترهای نیروی دریایی آمریکا و ناوهای آمریکایی همه دارن با هم شلیک میکنن هواپیما مسافر بری ما از ارتفاع دست خیلی بالایی داره میگیره رد میشه رو بشه تو دبی آمریکایی‌ها اینو با موشک می‌زنن و 290 نفر شهید میشه.
از حفاظت آمریکا این مسئله‌ای که عرض می‌کنم هیچ کم نمی‌کنه. اما عزیزان مقصر کی بوده؟ کی بود؟ آسمان رو کلیر می‌کرد. آقا هیچ هواپیمای بلند نشه، نره هیچ هواپیمایی هم نرید بشه. چون جنگ شده. بین ما و آمریکا جنگ شده. پس هواپیمای شریک بابایی، هواپیمای ایرباسی که در 1967 آخر جنگ زده شد، هواپیمای 1954 که در 1971 روز 19 بهمن تصادف کرد به هوای نیروی هوایی ارتش و هواپیمای پاکستان. آقا آمریکا واسه سلیمانی رو زده. آمریکا در پیرامون ما 114 تا پایگاه داره، در بگرام افغانستان، اینجرلی ترکیه، در جمهوری آذربایجان، در عمان، قطر، امارات، بحرین، سعودی، عراق، خود منطقه پایگاه آمریکاست. شما از هر طرف آمریکا جواب بدی، آمریکا از یه طرف دیگه ممکنه ایران رو بزنه، یا هواپیماهاش یا موشکاش. پس اگر تصمیم گرفت ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی موشک بزنه تو پاک عراق، پایگاه آمریکا رو شخم بزنه، باید منتظر باشه از پاکستان به ما بزنه، از افغانستان بزنه، از عمان، از بحرین، از قطر، از سعودی. پس همه آسمان کشور باید کلیر باشه، هیچ هواپیمایی نیاد از جای دیگه داخل پاک ایران، چون که ممکنه هواپیمای آمریکا همزمان داره میاد ما رو هم شلیک کنه به سمت هواپیمای ما، ممکنه موشک سر از هر طرف پاک ایران میاد 160 درجه، ما باید موشک رو بزنیم. پس آقا اطلاع بدید به همه خطوط هوایی هیچ هواپیمایی نیاد، هیچ هواپیمایی هم در ایران از زمین بلند نشه بره. اگر استفاد کل این طرحی رو برای کلیر نکرده وقتی اعلام سلسله کرده استفاد کنیم، اگر استفاد کل سلسله اعلام کرده آسمان کشور باید کلیر میده، چون دشمن لزومی نداره از عراق جواب شما رو بده، پایگاهش تو افغانستان از اونجا جواب میده، قابلیت که نباید بشه. پس اینجا اگر استفاد کل اعلام کرده ما اصلا شورای عالی امنیت ملی، حالا وسط این که ما داریم موشک میزنیم به ابرقدرت جهان تو پایگاه عین الاسد، هوا مسافربری اوکراینی مسافرگیری کرده و بلند شده راه افتاده رفته، این بنده خدایی که این هوا رو زده باید بهش جایزه بدن، به دلیل اینکه یه موشکی داره که اصلا رادار این حرفا نداره، اونجا اومدن گفتن آقا تو با این خودرو موشکت اینجا مستقر شد توی کم، مثلا اون طرف تونکابان مستقر شد توی کم، برو اون برای مثلا چالوس مستقر شد، شما اضافه در سیستم موشکی بمونی، اطلاع دادن بهتون روشن کنید هرچی اومد بزنیدش، این رینگ دفاعی پایین تهران. خب فوتبال امام خمینی این هوا بلند شده تو رادار اون فرمانده فرخنده هوایی، این موشک کروز چون موشک کروز تو سر پرواز میکنه، موشک بالستیک اینجوری میاد تو زاویه 45 درجه قوس داره میخوره، اینا میگن بالستیک، این فیزیک معنی بالستیک اینه، کروز اینیه که در سر پرواز میکنه تو سر. خب چون هواپیما تو سر پرواز میکرده وقتی بلند شده یه مدتی طبیعی پرواز کرده بعد واسه اوج بگیره، انگار موشک کروز اومده، به این بنده خدا گفتن موشک کروز داره میاد، این هم موشکش رو روشن کرده، موشکش دریافت کرده، این باز شلیک شده تو 10 ثانیه بر وقتش رو تصمیم بگیره زده. این چه میدونست که الان هاپا مسافر برای تو شرایط جنگ با آمریکا؟ من یه سوال دارم آقا چرا ما شرف جنگ با آمریکا رو جدی نمیگیریم؟ اینقدر عادی شده از بس کماندوهای آمریکا رو میگیریم هواپیماهاش رو میزنیم، عادی شده برای مردم، عادی شده مردم با آمریکا درگیر جنگ بودیم، وقتی با آمریکا درگیر جنگ بودیم مسئولین دولت ما فکر نمی‌کنن با آمریکا درگیری ممکنه بیاد جواب بده، پس باید کل کشور رو آماده باش در بیاری، ارتش آماده باش بوده، سپاه آماده باش بوده، نیروهای آماده باش بوده، چرا سازمان هواپیمای آماده باش نبوده، پرواز رو مدتی دقیقاً کنسل کنه. حالا اینجا دیدن داره آبروی گروه دیگه میره توی سیستم حکومت و دولت و بخشای دیگه، آقای حاجی زاده بلند شده مردان اومده مسئولیت به عهده گرفته، گفته آقا گردن من از اون باریکتر همش تقصیر ما، ما یه آبروی داریم پیش مردم به خاطر تشکیل پیکر حاج قاسم، یا آبروی داریم پیش مردم بابت اینکه موشک زده تو دست آمریکایی‌ها، مردم اون آبرویی که پیش شما دارید اعتباری که دارید هر چی میخواد خوش بدید به ما خوش بدید، به نظام خوش ندید، به اسلام خوش ندید.
سپاه
انقلابی تشکر، سپاه انقلابی تشکر، سپاه انقلابی تشکر، سپاه انقلابی تشکر. من واقعا این تشکری که بردارمون میگه رو یه گرایی کنم قسم تموم شده، بار بار رفت از آن میشه. ما 41 سال در جنگ،
یا با گروهات زندانات در جنگ بودیم دو ماه دو سال اول، 8 سال با صدام در جنگ بودیم، این همه نیروی خود تو کشورهای مختلف جنگید، لشکر ویژه 25 کربلای استان مازندران خدا وکیلی تو این استان کی از یه عملیات برگشت معلومی بر ورود خروجی استان از جاده حواس یا جاده چاروس یا جاده دیگه؟ یه 10,000 نفر رفتن استقبال، آقا دمتون گرم شما خوب جنگیدید. ما در 41 سال گذشته هیچ داغ از رزمندگانمون که برگشتن مثل این چیزی که تو فیلمهای خارجی میبینید. الان آمریکایی‌ها از افغانستان و عراق میرن، تلویزیون CNN پخش زنده میکنه تو ساحلشون، ملت منتظرشون وایستادن، خانواده‌ها اینا رو میارن، پرچمتون میرن، بچه‌هاشون میذارن تو بغل پدرهاشون، سربازا میرن مثلا دامن پدر مادرهاشون. ما آرزو به دلمون موندی هم چه کاری میکنن؟ بابا شما زدی آمریکا رو آشناش کردی توی اون پایگاه اول جاده کرج، 10,000 تا ایرانی رو ببر، فرمانده نیروی هوافضا بیاد، فرماندار پایگاه موشکی بیاد، مردم گل بندازن گردنشون. طرف رفته آمریکا رو زده، ازش تشکر که نکردی هیچ، آوردیم گذاشتی به جلو دوربین تلویزیون گفتیم بگو گردن من از اون باریکتر، هرچی قانون بگه من تابم، کاری به دست سازمان هواپیمای کشوری نداره، ما مقصریم، ما زدیم و کاش من تو هواپیما بودم، کاش من اصلا میمردم. ما اینجوری تقدیر کردیم، میذاریم میذاریم میذاریم، وقتی که شهید شدن میان توی خیابونای شهرهای مختلف مازندران برای شهدای 25 کربلا مراسم میگیریم. بابا وقتی که اینا پیروز میشدن برمیگشتن حتما باید شهادتشون مراسم بگیریم، حتما باید حاجی زاده هم مثل قاسم سلیمانی شهید بشه در این زیر تابوتش. بابا زده آمریکا رو شوخ میزده، نمیتونه چون که تو اینقدر شعور لیاقت فکر فهم فرهنگی نداره که مدارس رو تعطیل کنی، دانشگاه رو تعطیل کنی، ورزشگاه رو تعطیل کنی، جوان رو اینجا بگی بابا قهرمان واقعی تو اون فوتبالیسته و هنرمند خواننده نیست، اینه. بعد میای قهرمان تو محکوم میکنی، میذاری جلو تلویزیون میگه که بگو اشتباه کردی، بعد بقیه هم قصر در میرن، یورا میرسه تو خیلی عکس قاتل رو آتیش میزنه. لذا خدا از سر تقصیرات مسئولین فرهنگی ما که جنگ با آمریکا، جنگ با استکبار، جنگ با رژیم صهیونیستی، جنگ با اتیسم رو جدی نمیگیرن، کف خداپرستی میکنن، خدا از سر تقصیرات اینا نگذره. لذا ماجرای هواپیمایی که زده شد یه بخش و پرده دیگه از این قضیه بود. حالا بعدا پرده‌ها جلا میره، خیلی چیزا روشن میشه. اما عزیزان پروژه 2020 آمریکا یا به حول قوه ایران شکست خواهد خورد. فقط تلگرافی و فرستگاه اینا فرضی که داشتن این بوده که قاسم سلیمانی کاندیدای ریاست جمهوری سال 1400 در صورتی که قاسم نامه زده بود آقا بزرگ من سرباز ولایتم، اهل این بازی سیاسی نیستم. برآوردی که آمریکایی داشتن این که با پارسی که از داخل داده شد، صادق زیبا کلام و اسلام الدین آشنا و اینا توییت دارن در مورد ریاست جمهوری قاسم، آمریکایی ها حساس شدن. برآوردشون اینه که قاسم 35 میلیون رای خالص داره. حالا این جنبش مقاومت تو منطقه همه با این هماهنگی از کشور مختلف، حالا این بشه رئیس دولت، دولت مقاومت، حاکم آمریکایی ها باید جمع کنیم بریم از منطقه. لذا یک عامل شهادت قاسم رو اینا اعلام کردن که این حوزه بوده. مسئله بعدش اینه که آشوب‌ها رو پیش حساب کرده بودن روز یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه که نگرفت تو تهران و شهرستان ها، خیلی خودش رو کشتن برای امروز که امروز تو تهران در مقابل نماز جمعه تهران تجمع ایجاد کنن، نتونستن. لذا عزیزان ما 35 روز آینده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی 35 روز بسیار دشوار رو در پیش داریم. دشمن از نتیجه انتخابات قاطی که ازش لیبرال ها بیرون نمیان به شدت شاکیه. جریان لیبرال داخلی عصبانیه که خیلیشون از صلاحیت شدن. آمریکا از این قضیه نگرانه. همینجوری به شما عرض کنم و اون به ترامپ گفتن برش مذاکرات استراتژیکش، این مجلسی که داره سر کار میاد تو ایران و سپس 500 روز دیگه دولتی که در سال 1400 تو ایران سر کار میاد، موجب میشه که لیبرال ها به مدت 10 سال از قدرت کنار برن و 10 سال طول میکشه دوباره برگردن به قدرت. تو این 10 سال آمریکا بیچاره میشه، دیگه کسی که حاضر باشه با آمریکا مذاکره کنه پیدا نمیشه. لذا هشدار من به آمریکا، ما برای انتخابات آینده باید هشدار باشیم. دشمن توطئه های جور و جور داره، گفتن سازمان ملل باید بیاد نظارت کنه، چرا شورای نگهبان صلاحیت کرده، از این دست بازی ها شروع شده. منافقین داخلی هم دارن به این آتش میدمن. لذا انشاءالله سال 2020 خواهد گذشت و روسیاییش به دشمن میمونه. آینده روشن عزیزان. دعای ما اینه خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. مردم عزیز و ولایت مدار نوشهر رو خدایا هنگام ظهور حضرت چشمشون رو به جمال نورانی حضرت منور بگردان، منت بگذار بر ما در ظهور حضرت تعجیل بفرما. خدایا تا هنگام ظهور حضرت سایه حضرت سید علی رو بر سر ما مستدام بدار، منت بگذار در مسیر زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب ما هم بگردان. مردم عزیز نوشهر، مردم عزیز مازندران رو خدایا در کنار حوض کوثر از دست سید شباب و